بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم خدمت سروران گرامی و همچنین عرض خیر مقدم به خدا عقوبت خدمت استاد گرامی حضرت آجای وکیلی و عرض تبریک به مناسبت ایام عید سعید قدیر خم، دومین جلسه از جلسات پرسش و پاسخ انشاءالله امروز در خدمتون هستیم. فقط من یه توضیح نسبت به روند جلسه بدم. انشاءالله طبق قرار قبلی که داشتیم یه عرض درخواست هم از سیستم صوت بکنیم که این اکو رو اگر قطع بکنم، و طبق روند قراری که در جلسات داشتیم در این جلسات قرار بر این است که اون سوالاتی که سروران در روزهای گذشته برای ما فرستادن رو ابتدا حاجی‌ها زحمت بکشن پاسخ بدن، و بعد از تمام شدن سوالات اگر که فرصت بود سوالات سرورانی که در جلسه هستند یا به صورت آنلاین جلسه رو پیگیری میکنن و در لحظه براشون سوال ایجاد میشه، اونها رو حاجی‌ها بعد از این سوالات پاسخ بدن. اگر در خلال توضیحات حاج آقا سوال خیلی مهمی و نکته خیلی مهمی بود که لازم بود پرسیده بشه، سروران میتونن در بعد از هر سوال سوالشون رو بپرسن که انشالله مطالب حل نشده باقی نمونه. جهت دعوت قلوب اولیا، خصوصا توجه حضرت امیر المومنین بر جلسمون، بر محفلمون، عنایت کنید. صلوات بر محمد و آل محمد. خب آجا، سوال اولی که امروز من از محضر شما بپرسم این است که فرمودن در هفته گذشته توضیحی درباره تجرد نفس در روایات دادید که بیشتر ناظر به این بود که روایات مخالف تجرد نفس نیستند، یعنی روایات مانعیتی ندارند. سوالشون اینه آیا در روایات دلیلی هم بر تجرد نفس داریم که به قرینه آن از روایاتی که ظهور در جسمانیت و مادیت داره دست بکشیم، یا صرفا روایات مانعیتی ندارند؟ حاجی‌ها در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بردم عرض تبریک و تهنیت دارم به مناسبت ایام عید سعید قدیر و ایام فرخنده که در پیش رو داریم، و انشاءالله این چند کلمه که عرض می‌کنم مفید فایده واقع بشه برکت امیرالمومنین علیه السلام. در بحث تجرد نفس چند تا نکته کلیدی هست که حالا اینا را اگه کسی دنبال بکنه شاید بشه تو بحث‌های روایی به نتیجه برسه. بعدش جلسه گذشته حقیق عرض کردم یه دو تا نکته دیگه هم حالا خیلی فشرده عرض می‌کنم. واقعیتش این بحث نیاز به یک جلسه مستقل داره، ولی یه نکته اونجا اصلا عرض شد که کلن یک پیشفرضی تو خاطر بسیاری از بزرگان و محققین بوده که اگر یه چیزی مجرد است دیگه صورت جسمانی نداره، و اگر صورت جسمانی داره پس مجرد نیست. اگه این پیشفرض رو از ذهنمون بیرون بکشیم و باور کنیم که حقایق مجرده میتوانند در افق ادراک انسان تمثل جسمانی داشته باشن، که معلومه علامه طباطبایی جایی بهش پرداختن قبل ازشون هم که قرنها عرفا رو این مسئله تأکید کردن. اون وقت اگر یه روایتی دیدیم که یه چیزی رو به شکل جسمانی ترسیم میکرد هیچ وقت نباید نتیجه بگیریم که پس مجرد نیست، چون ملازمه نداره، میشه چیزی رو به شکل جسمانی هم توصیف بکنیم مجرد هم باشد. یه نکته اصلی، یعنی اینو نگیم که روایات مثلا ظهور در جسمانیت دارد حالا بریم یه قرینه پیدا بکنیم که اون قرینه بیاد مانع این ظهور بشه. مثلا روایات دور در جسمانیت نداره، روایات میگه خیلی از حقایق اخروی حالا و نفس تا به این عرش و کرسی و امثال اینا ظهور جسمانی دارد، اما نمیگه که حالا واقعا حقیقتش جسم است یا چی، یا مجرد، چون امور مجرد هم میتواند به شکل جسمانی دیده شود. یعنی شما ببینید مثلا در روایت میگه شما وقتی از دنیا میرید حج شما میاد گوشه قبر شما وای میسته، درسته؟ خب بگیم پس حج یه جسمه دیگه، درسته؟ چون فرمودن گوشه قبر چی میشه؟ وای میسته. میگیم نه، اگه دارد نه، حج میتونه در این نشأه دنیا عرض باشد، مثلا مجموعی مرکب از نیت ها و حرکت ها و افعال و اقوال باشه، در اون عالم تمثل کنه به شکل یک جوانی، چه اشکال داره؟ مثلا شما وقتی در قبر مثلا هستی یا از قبر خارج میشی، مثلا سروری که در قلب یک مؤمنی داخل کردی به شکل یک مثلا جوانی میاد به استقبال شما. بگیم پس ببین سروری که تو دنیا در قلب دیگران ایجاد میکردی، شادی قلب مؤمن یه جسم است، مثلا یه جوانی است، یه همچین ملازمه نداره، میشه او رو به شکل جوانی دید. و این جمله مجاز هم نیست، جمله کاملا حقیقته، یعنی واقعا همون سرور و شادی را اونجا به شکل جوانی میبینی خودشه، ولی خودش در نشاعات مختلف تمثل ها و ظهورات مختلف داره. لذا به همین منوال ممکن است کسی بگه من در مکاشفه رفتم عرش الهی رو اینجوری دیدم، بعدم دیدم عرش الهی مثلا پایه ای داشت، بر ساقه عرش هم نوشته بود که مثلا عرش مثلا علیون ولی الله سلام الله علیه، درسته؟ آیا این دلیلش که حتما عرش خدا یه تختی است مثلا طول و عرض و ارتفاع داره؟ نه، عرش خدا میتواند یک حقیقت مجرد تام باشد، در این حال تمثل جسمانی هم داشته باشد و اینا با هم قابل جمع هیچ منافاتی هم نداره. یه نکته است که تو حل خیلی از مسائل بودم کمک میکنه و بعد شما اگر اینو داشته باشید تعارض بسیار از روایات هم حل میشه، چون حقایق مجرد به انواع مختلف تمثل میکنن، تمثلشون یک بعدی نیست، مثل یک شکل سه بعدی رو اینجا وقتی میخوایم دو بعدی تماشاش کنیم، یه بار از این ور یه بار دور تا 50 تا عکس میشه بگیریم هر کدوم یه شکله، یه حقیقت مجرد وقتی میخواد تمثل جسمانی پیدا کنه به انواع مختلف تمثل میکنه. تا در روایات مثلا قیامت که میریم، در روایات عالم برزخ و قبر و روایات معراج و امثال اینا، میبینید یک حقیقت به 10 شکل هم ترسیم شده، توصیف شده، همش هم راسته، هیچ کدومش هم مجاز نیستش، ولیکن خود اون حقیقت لبش و واقعش میتونه چی باشه؟ مجرد باشه. این که یه نکته کلیدی. یه نکته دیگه که شاید هفته پیشم عرض کردم اینه که باید دقت کنیم حکما یک بدنی معتقدن، یه نفس ناطقی و یک روح حیوانی، که این روح حیوانی وسط بین این بدن و اون نفس ناطق است. اون روح حیوانی و حکما همشون خودشون امر جسمانی میدونن، طول و عرض و ارتفاع دار میدوننش و یه چیزی شبیه همین شبهایی که توی مثلا فیلم‌ها و کارتون‌ها نشون میدن، مثلا فرض کنین واقعا از بدن جدا میشه، موقع خواب جدا میشه از بدن، میاد بالا دوره بدن برمیگرده، افرادی که برون فکنی دارن همین روح از بدن جدا میکنن، باش حرکت میکنن، جا به جا میشن. ادله تجرد نفس ناطقه ناظر به نفس ناطقه است، ناظر به این روحی که بین نفس ناطقه و بدنه نیستش. اگه این مقدمات لحاظ بکنیم دیگه دلیلی بر جسمانیت و مادیت نفس ناطقه اصلا نداریم که بعد بعدم بیان بگیم که مثلا یه ادله شما بیارید که اون رو مثلا از ظهورش برگردون. اما دلیل بر تجرد نفس داریم یا نداریم؟ بله، ادله بر تجرد نفس است، باید در جای خودش بحث بشه. حالا تو لسان روایات ما اصطلاحاتی است که حکما بهش نپرداختن و علم فلسفه ما به اونجا نرسیده راستش که نفس انسانی رو وقتی میخوان بررسی کنن لایه‌ها و سطوحی براش بیان میکنن، از مرتبه مثلا نور و شبح و روح و ذل و امثال اینا که هر کدومش اشاره به مرتبه از مراتب عرفا به اینا فل جمله بر اساس شهودشون پرداختن. کسی اگر میخواد از عزیزان بحث نفس ناطقه رو دنبال بکنه، بیشتر باید بره تو اون لایه ها، نه تو کلمه روح که بگه آقا مثلا تو فلان روایت فرمودن روح مثلا چنین، پس نفس مثلا جز مجرد نیستش. در مورد خلقت نفوس اهل بیت که روایت خیلی داریم اینا ماشاءالله، که حقیقت و باطن اهل بیت مخلوق است قبل از کل شک، قبل از خلق آسمان ها، قبل از خلق زمین، چند تا تعبیر که خیلی شفاف داره که مثلا خداوند ما رو آفرید ثم خلق المکان، بعدش داره ثم خلق السماوات والارض، داره ثم بدا له ان یخلق المکان فخلقه، یعنی معلومه که خلقت این مثلا قبل از مکان است، چون مکان اونجا وجود نداشته، یعنی حتی افقی است که هنوز تمثل جسمانی هم پیدا نمی‌کنه، یعنی حتی از مجردات چیزی که توان اون در اون لایه و در اون سطح تمثل جسمانی و مکان دارن براش ممکن نیست. توی بعضیاش نسبت به نفوس شیعیان هم داره، مثلا که حضرت میفرمان که خدا ما را از یک نوری آفرید، حالا من این الفاظ رو قدم مثالی همین تعبیر دادن فاثره اسرتن، نور ما را فشرد، فشارش داد و اسارش رو گرفت و خلق منهم مثلا ارواح شیعتنا یا نفوس شیعتنا، ثم خلق مثلا مکان یا ثم خلق السماوات و الارض، که خلقت آسمان و زمین و مکان و اینها باز مال بعد از مرحله خلقت نور شیعیان است مثلا، که اینا دلالتش خیلی روشن است. ولی از اینا که بگذریم، کلا اگر کسی خصوصیات نفس انسانی رو در عوالم بعد از مرگ تو روایات بررسی بکنه، خیلی ملازمات وجود داره که ازش فهمیده میشه که نفس مجرده، یعنی آثاری برش بار کردن که این آثار امر مجرد، آثار امر مادی نیستش. اون دفعه عرض کردم تجرد نفس از مسائلی است که انقدر برهاناش محکمه که اصلا جای شک و تردید باقی نمیگذاره، یعنی استحکام براهینش از استحکام براهین اثبات وجود خدا کمتر نیست. و همینقدر که انسان مسئله علم رو درست تصور بکنه، ملازمه بین علم و تجرد از ملازمات قطعی و محکمه. حالا دیگه تفصیل اینا رو باید بریم توی بحث‌های فلسفی بحث کنیم. اگه توی جلسه اینجا فیلم شدن اینا باشه.
سوال بعدی هم خیلی متناسب با همین مطلب، من مجدد میخونم. فرمودن که مخالفان ملا صدرا ادعا میکنن که معاد ملا صدرا با روایات مخالف است و با آیات، یعنی هم مخالف با روایات هم مخالف با آیات. حاج آقای سیدان هم جلسه قبل فرمودن که اشکال اصلی ما به ملا صدرا این است که قرآن میگوید همین بدن عنصری در قیامت حضور دارد، ولی ملا صدرا میگوید هرچه هست نفس است و بدن مثالی و از بدن عنصری خبری نیست. لطفاً توضیح کافی درباره تفاوت این دو تا دیدگاه ارائه کنین که برای ما دقیق معلوم بشه اختلاف سر چی هست و نقطه عطفش چیست. درخواست دیگه هم که داشتن منبع مطالعاتی برای این مطلب شما معرفی
کنید. حالا اینم باجداتون، من فقط چند تا نکته کلیدیش و سرنخش رو عرض کنم دیگه، هر کسی از سرورم میخوام با خودشون پیگیری کنم، اونم باز تو چند دقیقه خیلی قابل تفصیل نیست. من و ملا صدرا دوستان نکته دارم در بحث معاد. یه نکته ایشون که نکته زیربنایی خیلی اساسیه اینه که مرگ عبارت است از حرکت به سمت خدا، نه رفتن به برزخ و دوباره برگشتن به دنیا. یعنی مرگ یک حرکت یک سوی است، انسان من الله میاد و دور ال الله برمیگرده و این دنیا چه است؟ دار و ممرن، یک محلیست که داشت عبور میکنه تو این مسیر، رد میشه میره به طرف خدا دیگه تا برسه انا الیه راجعون. اینجا دار مقر نیست، آدم همیشه اینجا باقی نمونه، دار بازگشت هم چه نیست. این نکته کلیدی، برخلاف قاطبه متکلمین ما که فکر میکردن انسان وقتی که میمیره میره تو برزخ، بعد از یه مدتی دوباره بر میگرده در دنیا. منی مثلا اگه بهشون بگیم مثلا آخرت که، یه میگن آخرت مثلا 500 سال دیگه هم اینجاست، یه مدتی میریم جلو، الان 1443 مثلا 1500 مثلا قیامت میشه، بعد 1600 دوباره آدم ها اینجا زنده میشن، همینجا شروع میکنن دوباره فعالیت های، یه قسمت میشه بهشت، قسمت میشه جهنم. که حالا دیگه سر اینکه بهشت و جهنم کجاست نظراتی دارن، یه داشون گفتن بهشت رو زمینه، جهنم نمیدونم دریاست، یه گفتن نه زمین کلا میشه جهنم، بهشت مثلا اینکه از کرات آسمانی هستش و شکلهای مختلف. خب این یک محل اختلاف بین مرحوم ملا صدرا با متکلمین که حالا تو جریان تفکیک هم راستش جریان تفکیک خب تقریبا تو هیچ جا وحدت نظر ندارن، فقط نقطه اشتراک اینه که همش با عرفا و حکما بدن. والا شما بگین در یه مسئله خاصی با هم مشترک باشن از مرحوم میرزا و مرحوم آقا شیخ مصطفی قزوینی و شاگرداشون اینجوری نشستن. تو مثلا معادم مرحوم میرزا که طرحشون شبیه به طرح مرحوم ملا صدرا از جهاتی خیلی متأثرشون، مرحوم آقا شیخ مصطفی قزوینی معتقدن که نه، انسان‌ها تو این دنیا هستن و بعد روح برمیگرده به بدن. حالا اینقدر من با حافظم دارم اعتماد میکنم، دقیق الان نگاه نکردم، میفهمم روح به بدن برمیگرده و بدنها در اینجا زنده میشن و بعد اون وقت کل این عالم دنیا و همه چیزی که هستش نابود میشه، کلا یه دنیای کاملا جدیدی، یک عالم کاملا جدیدی ساخته میشه، اونجا میرن دوباره بهشت و جهنم اونها اونجاست. یعنی یک رجوعی درست کردن، یه نابودی، و تقریبا معتقدن که بهشت و جهنم فعلا مخلوق نیست. از مرحوم آتالله مروارید نقل کردن که شون فرمودن نه بهشت هم آسمان هاست، و مرحوم آقای قلوی هم میگن خدمت مرحوم آتالله مروارید فرزم اگه کسی بتونه مثلا بره تو آسمان ها بهش برسه، مثلا یه موشکی باشه، شون فرمودن بله واقعا تو آسمان هاست بری میرسی به بهشت، ولی بشر قدرت بر ساختن یه همچین چیزی نداره، خدا قدرتش نداره. بعد دیگه بزرگوارا هم جورای دیگه گفتن، ولی واقعیتش اینه که اگه کسی بحث رو به شکل فنی دنبال بکنه، قرآن کریم یک صدا میگه حوادث آخرت همشون در مسیر حرکت از دنیا به خداست، بازگشتی به دنیا مطلقاً وجود نداره. این محل اختلافه که روایات ما هم همینا میگه، چند تا آیه است که سوء تفاهم شده، مثلا داستان از ابراهیم است، داستان حضرت عزیر یا ارمیا هستش که مردن و زنده شدن و امثال اینا، که به اضافه کردن در مورد مسئله قیامت است. حالا بنده در حد وسع و توان تو جلسات مفصل عرض کردم که نه ربطی به قیامت نداره، شواهد تفسیریش مفصل اونجا عرض کردم که نه مطلقاً ربطی به قیامت نداره، سوء تفاهم است، هیچ اسم و رسم قیامت هم تو این آیات پیدا نمیشه، چون ناخودآگاه آدم‌ها فکر می‌کردن قیامت یعنی دوباره برگردیم به دنیا. بعد هرچی هم که تو قرآن صحبت از رجعت بوده، روایات و آیات رجعت هم تعلق دارن به قیامت، و اینکه رجعت یک پرونده داره کلاً در فضای معارف شیعه، قیامت یک پرونده دیگر، قیامت رجوع الی الله است، رجعت بازگشت به دنیا است. اونجا معلومه رجعت است، برگشتنه، یعنی معلومه مسئله طبیعی اونوری بوده، یه دی برمیگردن برای قرار همه برگردن که دیگه اسمش رجعت نمیشد، میشد رجعت زود و دیر. نگفتن حالا ما همه رجعت دانید زود یا دیر، گفتن یه عده میرن که میرن، یه عده برمیگردن موقتی. به هر حال این یه بحث است، اینا میخوان دنبال بکنن. خب بنده صوتاش که هست تو فضای مجازی میتونن اون مقداری که مطلقاً عرض کردم مراجعه بکنن، یا متن مقالاتش تو کتاب معلم معارف کاربردی هم یه بخشش اومده تو بحث مقالات. این یه نزاع است که عموماً اونها اشتباه متوجه میشن. نزاع دوم این است که خب حالا عالم آخرت جنسش چطوریه، که اونا چون فکر میکنن که خب انسان برمیگرده تو همین دنیا، یا چون فکر میکنن که انسان وقتی میره تو بهشت و جهنم اونجا بالاخره رودخونه‌ای داره و درختی داره و خونه‌ای داره و تو جهنم نمیدونم مثلا گرزی دارد و آهن گداخته‌ای داره، پس اونجا حتما اجسام عنصری حضور دارن، اجسام مادی حضور دارن. خب یک سوء تفاهم سر اصطلاحاته، و از نظر فلسفی کسی که اصطلاحات رو بشناسه میدونه که تو فلسفه جسم دو جوره، جسم عنصری مال اینجاست، اونا جسم اما عنصری نیستش، اصطلاحاً بهش مادی اطلاق نمیشه، و این اصطلاح خیلی محل دعوا نیست. کسایی که اصطلاح رو نمیدونن سرش خیلی بحث میکنن و دعوا میکنن، که تو هم بحثایی هم که با آیت‌الله جوادی دارن دفعه هر چه مثلا خیلی ایشون اصرار میکنن خدمت آیت‌الله جوادی که آقا مثلا چون اجسام اونجا لمس کردنیه خوردنیه پس ماده داره، آزالا جوانی هم یک تحکیل میکنن که واقع لمس کردن و خوردن و اینا ربطی و ماده خلاصه چیه نداره. ایشون میگن لمسش میکنیم پس صورت محض نیست، ایشون میگن خب صورت محض میتونه باشه لمسش هم بکنیم، چون ماده تو فلسفه معنی خاصی داره، ربطی به جسم نداره، میشه چیه جسم باشد ماده چیه نباشد. داره که توضیح مفصل از کم داره وارد نشیم، کسی اصطلاح ماده و صورت و اینا رو درست بشناسه یه هم هیچ تفاهم حاصل نمیشه. قرآن کریم و روایات میفرماید تو عالم آخرت اجسامی داریم، خب بله اجسامی هستن، حرکت وجود داره اونجا، کارای انجام میشه، خب بله هست، اما جسم و حرکت و اینا ربطی به این نداره که حالا این جسم از جنس جسم عنصری باشه، از جنس جسم نمیدونم مادی غیر عنصری باشه، از جنس جسم غیر مادی باشه، همش قابل فرض است. مسئله سوم که شما اشاره کردین است که خب قرآن میفرماید این بدن عنصری هم تو قیامت حاضر میشه. به اشتباه آقایون فکر میکنن مرحوم ملا صدر را فرمودن بدن عنصری در قیامت حاضر نمیشه، این هم حرف اشتباهیه. مرحوم ملا صدر ببینید دو تا پرونده داره در بحث معاد، یکی میگه شما میرید اونجا یک عالم دیگه ایست کردن، از اینجا سفر میکنید میرید اون عالم و تو اون عالم حضور داری و کارهای انجام میدی و حالا یا جنت است یا نار است، این حرفا. یه بحث کلا جداگونه داره که این بدن دنیوی شما هم پا میشه میاد اونجا، نه فقط بدن دنیوی شما بلکه تمام حقایق این عالم از جماد و نبات و حیوان و انسان و جن به اون عالم که میشن منتقل میشن. یه رساله داره به اسم رسالت الحشر، توی رسالت الحشر به این مسئله مفصل پرداخته که حشر جمیع موجودات به سمت خداوند، و روی خیلی تاکید داره که حرکت الالله فقط مال انسان نیست، درسته الالله المسیر الیه المسیر مال همه موجوداته. خب اگر قرار تو اسفارم جلد 9 یه فصل مفصلی در این باب دارن که خلاصه هش و همه موجودات به سمت خداوند، وقتی همه چی به سمت خدا میره، خب این بدن ما هم به سمت خدا چیه میره، و به خاطر همین میاد اونجا شهادت میده، میگه مثلا من این با این دست این کار انجام شده، با اون زبان این کار انجام شده، با اون چشم این کار انجام شده. دو تا بحثه، یه بحث این است که بدن در قیامت حضور دارد یا ندارد، بحث دوم این هستش که حالا این بدن اگه حضور داره، این بدنه همونیست که من باهاش میخوام توی بهشت ان شاءالله راه برم یا نه. معلوم مثلا که شما چه یه بدنی داری، بدن بهشتی، بدن قیامتی، باش ان شاء الله تو بهش میرین، میشینین علی سرر متقابلین، حرف میزنین، صحبت میکنین، غذا میخورین، زندگی میکنین. اون یه بدنه، درسته که بدن قیامتی است و این بدن هم چه نیست، این جدای از اون بدن دنیای شما در اونجا حضور پیدا میکنه به عنوان شاهد، کما اینکه تمام در و دیوار هم حضور پیدا میکنن، مکان هم اونجا شهادت میده دیگه، زمان هم اونجا شهادت میده، همونجور که جمادات حضور دارن بدن هم حضور داره. و نکته مهمی که برای مولا صدرا دارن اینه که اونی که اونجا حضور پیدا میکنه میاد شهادت میده، اون جنازه که تو قبر میذارن نیست، بلکه کل بدنه، کل عمر شما میاد اونجا، چون اونجا فرازمانه، وقتی فرازمان بود کل عمر انسان از اول تا آخرش اون تو نشه محشور میشه و حاضر میشه. لذا میفرماید تو روایات ما که تمام اعمالتو به عینه اونجا مشاهده میکنی. و بعد شبهاتی که حالا بعضی ها میکنن که مثلا این بدن موقع پیری که میخواد بمیره، مثلا فرض کنید سلولاش عوض شده، این جوونی داده تو گوش یک کسی، اون سلولای جوونی خب ریختن رفتن، بعد 10 دور سلول جدید اومده، بعد حالا این میخواد چیو شهادت بده اینکه ندیده، میان این حرفا نیستش. تمام بدن تمام عمرتو با تمام موجودات با تمام عمرشون در اونجا چی میشن حاضر میشن. لذا وقتی میگه لما شهدتم قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اونا میگن انتق الله الذی انتق کل شی، ما رو به زبان درآورده است اون خدایی که همه موجودات از اون عالم به زبان درآورده. پس اولا مرحوم ملا صدرا معاد را جسمانی میدونه، اینو باید یادم با زبان بلند خواست فریاد بکشه که باز نرم بگن اینا معادشون قبول نمیکنن، یعنی واقعا اونجا جسم داره، در داره، دیوار داره، زمین داره، آسمون داره، البته جسمی که خیلی نورانی تر از اینجاست، جهنمش هم چه همینطور. دوم این جسم واقعا تغییر داره، حرکت داره، اما تغییر و حرکت گاهی به اصطلاح حکما از جنس تبدل شی است و وسیله ماده، گاهی از جنس فعلیت بعد از فعلیته. حالا سر اینکه اونجا یا ماده دارن یا ماده اصلا نداره، ماده لطیف داره، حکما بحثن، ولی برای عالمی است غیر از اینجا. همه اینایی هم که میرن میبینن، میرن میبینن واقعا یه عالمی است. حالا این حکایت زندگی پس از زندگی نمونهاشو خیلی از دوستان شنیدن و اینا، امثال اینا رو خب صدها سال بزرگان اهل معرفت دارن میگن و میگن ما رفتیم دیدیم، یه عالمی است برای خودش، واقعا بیابون داره، واقعا ساختمون داره، واقعا شهر داره، واقعا انسان‌ها هستن، صحبت میکنن، رفت و آمد میکنن، غذا میخورن، پا میشن میشینن، عالم 100% جسمانی. اما یه جسمی است از این جسم اینجا لطیف‌تر، یعنی یه طبقه اینجا بالاتره، تو مسیر حرکت رفتن به سمت خداست، درسته؟ و انسان تو اونجا برای خودش بدنی دارد، با بدنی که اونجا دارد فعالیتش انجام میده، با همون بدن میره تو برزخ، از برزخ میره تو عالم قیامت. این که مسلم است باشی قطعی. یه بدنی هم در دنیا داشته که مدتی میهمان این نفس بوده، اون بدن هم با تمام خصوصیاتش تو عالم آخرت محشور میشه، همونطور که همه جمادات در اونجا میشن محشور میشن. و اگر میگیم که در عالم آخرت حقایق اخروی مثلا نمیدونم ماده ندارن یا منشأ نفس هستن، به این معنی نیست که اینا خیال بافی هستن، هیچ و پوچن که سر زبونات تو معاشر انداختن که آره مثلا حکما و عرفا اینا مثلا میگن که معاد مثلا خیال بافی هستش، میوهاش خیالاتیه، مثلا نمیدونم درختش مثلا خیالات و نه، اینجوری نیست. جسم عینی به قول مرحوم ملا صدرا مراتب از امور عینی این عالم عینی تر، ولی در قوس صعود و حرکت الاله قرار داره. و بدن دنیا هم اگه مسئله رو توضیح بدیم، حقیقتش مواد مرحوم ملا صدرا هیچ جایش به هیچ وجهی با قرآن ناسازگاری که نداره، هیچی، یقینا تنها قرائتی است از مواد که با قرآن سازگار است. عموم اشکالایی که میکنن به خاطر سوء تفاهم، مثل همین جمله که نقل کردید، حالا دیگران هم برای بنده نقل کردن از ایشون که گفتن بله مرحوم ملا صدرا میگه اونجا همه چی نفس است و بدن مثالی، بدن مادی، بدن عضوی داشت خبری نیست. نه، ایشون رساله 8 داره، فصل 8 هم مفصل در جلد 9 مواد داره، کاملا هم توضیح داده که بدن عضوی هم در اونجا حضور پیدا میکنه.
من متلاطی
والا دمد اصلی و روون میخوام بگم، فکر کنم کتاب معلم معارف کاربردی کسی نگاه کنه خیلی آسون باشه، ولی کتاب عمیق‌تر بخوان یا مفصل‌تر، رساله الانسان و در دنیا مرحوم علامه طباطبایی به این بحث پرداختن، ذهن آیات مختلف المیدان هم مرحوم علامه میاس پرداختن، یعنی خیلی مفصل بخوان، مجلدات مختلف معاد شناسی مرحوم سلام تهرانی هم خب این بحث رو داره، معاد در قرآن استاد جوادی داره، ولی خب اینا پراکنده دارن کنار هم دیگه، با این نگاه مطرح نفرمودن. مثلا
فرمایید اونجا چند تا آیه هستش که سوء تفاهم شده از این آیات، و شما توضیحاتی رو قبلا دادیم در مورد این آیات، کجا بوده، کدوم جلسه بوده، چطور میشه پیگیریش کرد؟
یه 4 جلسه صوت میگم تو فضای مجازی هست توی سایت و اینا، به عنوان هماهنگی اثبات هماهنگی مواد قرآنی با مواد صدرایی. بحث همین آیه مثلا داستان از ابراهیم مرغان از ابراهیم است که مرغان از ابراهیم گرفتن زنده کردن، داستان از ارمیا که اوکل الذی مر علی قریتن، داستان اون کسی که آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه استخوانی آوردش گفت من یحیی العظام و هی رمیم، خدا فرمود قل یحیی الذی انشأها اول مره، و مثلا بلا قادرین علی النصر بنا. تعداد از آیاتی که راستش همش سوء تفاهمه، یعنی اگه آدم درست جوانه بشه مثلا اینجا مثلا یه نمونه شو من عرض بکنم، مثلا وقتی اینو زیاد میگن مثلا مخالفین مرحوم الله صدرا میگن آمد خدمت رسول خدا یه استخوان پوسیده رو آورد فشار داد اینجوری پودر کرد، بعد گفت من یحیی العظام و هی رمیم، پس این استخونا زنده میشن. خب اولین سوالی که معمولا از این آقایون باید پرسیده که خب واقعا شما معتقدین استخونا زنده میشن؟ یه ذره که باشیم گفتگو میکنیم میگن خب حالا تو استخون خودش که زنده نمیشه. حالا دو تا جواب نم، بعضی میگن یه چیزی شبیه این ساخته میشه، به قول خودشون میگن اعاده مثل است، اعاده عین چه نیست. بعضی دیگه شون میگن که اعاده مثل است با اجزای اصلی. تو بدن انسان 4-5 تا سلول اصلی وجود داره، اون 4-5 تا سلول اصلی برمیگرده ولی بقیهش دیگه از جای دیگه بیرون میاد، اشکال نداره. قوام انسان به اون چهار... خود بزرگان تفکیک به همین معتقدن. بزرگان تفکیک میگن حقیقت انسان یه سلول کوچیکیه که اون حقیقت بدن ذری است. ذر یعنی مورچه دیگه، یا محیط خیلی ریز. بدن ذری یعنی بدنی که خیلی کوچیکه. میگن ما هممون یه بدن خیلی کوچیک داشتیم که همه با هم دیگه جمع شده در صلح حضرت آدم علیه السلام بودیم. یه موقعی هم تو عالم زر خدا همه ما رو از صلح حضرت آدم آورده بیرون، این سلولا رو ازمون شهادت گرفته، دوباره ما رو در صلح حضرت آدم قرار داده، اومدیم همینطور ان ابن مثلا و امن منتقل شدیم به نسل‌های بعدی تا زمانی که هر کسی اون بدن ذری اصلیش انعقاد نطفه شده و در مثلا رحم مادر مستقر شده. میگن اصل کاری حقیقت آدم اونه، بقیهش دیگه اجزای اصلی نیستش. میگن اونی هم که تو معاد مهمه که برگردن اون بدن اصلی هست، اون باشه دیگه دور شما هر چی خواسته چیزی اضافه زمینش کنی، یک هیکل و جسد بزرگی درست بشه اشکال نداره دیگه، چون اصل کاریش هستش دیگه. میگه خب شما با این نگاه که میگید پس اون استخونا زنده نمیشن دیگه، چون بدن ذری ذره است. درسته اگه آدم مثلا 200 تا قطعه استخون داره، اون بدن ذره تو یه تیکه. حالا بعد از متکلمین گفتن 6 7 تا تیکه اصلی داره، ما 6 7 نه 20 تا تیکه اصلی داره. بالاخره شما معتقد به این که استخوان ها زنده میشوند چه نیستید؟ باید بگین آقا این تعبیر مجاز است. اگه فرمودن قل یحیی الذی انشأها اول مره و بكل خلق علیم، این مجازه، یعنی میخواد بگه ذرات اصلی شما رو میارن یه سری گل هم از بیرون بهش زمینه میکنن، باش استخون میسازن، گوشت میسازن، رگ و عصب هم جداست، یه هیکل یه قامتی چی میشه. پس این تعویل میکنید، اگه دقت بکنن دارن تعویل میکنن به واقعیت این آیه منتظر نیستن. ما تو فضای حکمت صدرایی چی میگیم؟ میگیم نه واقعا یحیی الذی انشأها اول مره، همین استخونو با تمام اجزا و ذراتش با تمام عمر گذشتهش خدا در عالم آخرت احضار میکنه، واقعا هم زندهش میکنه، میشه انتقن الناولذی انتقه کل شای، و همه موجودات با تمام خصوصیاتشون اونجا سخن میگن، حرف میزنن. چرا حکمت صدرایی میتونه این آیه رو بفهمه؟ چون حکمت صدرایی حرکت جوهری رو کشفش کرده، فهمیده گذشته ها نابود نمیشن، گذشته ها در طرف خودشون موجودن. وقتی فهمیدیم گذشته ها در طرف خودشون موجودن، وقت میتونیم بگیم که گذشته کلش با همه هویتش با تمام اجزاش پا میشه میاد تو آخرت، اونجا شهادت میده، دیگه نیازی به بدن اصلی و فرعی و اینجور حرفا هم دیگه پیدا نمیکنه. این چقدر فرق میکنه؟ حالا اونا چی میگن؟ اونا معمولا تو منبرها سخنرانی ها میگن صریح آیه قرآن است که همین بدن در قیامت زنده میشه، درسته از قبر میاد بیرون، ولی حکما مخالفن. با اینکه تو آیه قرآن که از قبر میاد بیرون اینا که نداریم، تو قرآن هر چیز خروج از قبر نمیاد، نادر به خروج روح انسانه، اینکه بدن انسان از قبر خارج بشه نداریم. و این آیه قرآن هم که میفرماد استخونا زنده میشن که شما بهش اعتقاد ندارین، که شما که همتون یا میگین مثلش زنده میشه یا میگین اجزای اصلیش میاد، واقعا به احیای استخونا اعتقادی ندارید. تنها کسی که به ظاهر این آیه ملتزم و معتقد است مرحوم ملا صدراست که میگه واقعا استخونا زنده میشه، کما که واقعا این ظرف آبی که الان اینجاست به عینه در قیامت حاضره. خود این آبی که من میخوام بخورم در قیامت چیه؟ حاضره. دور و بدر آب که میخوری، این آبی هم که میخوری میاد شهادت میده، و قبل از اینکه مثلا آب فرات رو بخوری دعا داره بخون که تو در قیامت شهادت میخوای بدی واسه من بچه بچه. خب این آبی هم که میل میکنه که میره تبدیل میشه به اجزاء بدن و تبدیل میشه به فضورات و اینا، خود این آبم مقطع آب بودنش هم حضور داره، میاد اونجا چی میشه؟ شهادت میده. این میرش هم به عینه شهادت بگه اگه 20 بارم شما این میده آتش بزنید خاکستر کنید، این میر توی این مقطع زمانی خاص حضور داره، تو قیامت میاد باشی میکنن شهادت میده. درسته تنها نگاهی که به قرآن وفادار است نگاه مرحوم مولا صدر است، و اونا فکر میکنن که خودشون دارن خلاصه تصریحات قرآن رو میگن به قول خودشون، بعد مثلا مرحوم مولا صدر تعویل میکنه، بعد بعد از فقه مطرح میکنه که مولا صدر مسلمان است یا کافر، چون مثلا با آیات قرآن در رابطه.
حالا شما تا جا آب و میل میکنین من یه توضیح بدم خدمت سرورانی که جدیدتر وارد جلسه ما شدم. قرار بر این است که سوالاتی که قبل از شروع جلسه به دست ما رسیده پرسیده بشه، در انتها اگر سوالات تمام شد سوالاتی که سروران در حین جلسه به دست مسئولین میرسانند پرسیده میشه. اگر پیرامون موضوعی که موضوع سوال مطرح شده هست سوالی دارن سروران حاضر در جلسه، بعد از فاصله ها میتونن سوالشون رو بپرسن، یا حتی اگر نیاز به توضیح بیشتری داره میتونن سروران بپرسن که مطلبی حل نشده باقی نماند. سوال بعدی که پرسیدن نوشتن که یک اشکال معروف بر حکما این است که آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام عالم را حادث میداند و حکما عالم را قدیم میدانند و میگن جهان ازلی است، آیا این اشکال رو قبول دارید یا نه؟ لطفا توضیح بدین.
بله، این هم یه بحث خیلی مفصله، خیلی دور دراز. من یک ساعت و نیم یه ساعتی نسبتاً حالا کامل نه عرض کردن اینجا بکنم، تو فضای مجازی هستش اگر خواستن مثلا مراجعه کنن زحمت بکشن پیگیری کنن. ولی ببین خیلی باز فقط من صحنه‌هاشو عرض بکنم. این که میگن توی روایات ما فرمودن که عالم حادث است، حدوث عالم چند تا معنی داره. یه معنیش این است که هر موجودی که تو این عالم هست حادثه، یعنی مثلا این لیوان حادثه، این بشقاب حادثه، این میکروفون حادثه، این میز حادثه، بنده هم حادثم. به این معنی که خب حکما قبول دارن، بخصوص مرحوم ملا صدرا که خیلی معتقدن که همه چی هر لحظه در حال حدوث و ایجاد شدنه و انقدر حدوث فراگیره که دیگه کل عالم رو گرفته و همه جمعه داریم. میگن عالم مثل حرف زدن بنده است که لحظه به لحظه دارم حرفا رو تولید میکنم، موجودات هم لحظه به لحظه دارن چه میشن تولید میشن. این که قبول دارم. یه معنی دیگه از حدوث داریم که همه موجودات از جانب خدا آمدن و خلق شدن، بعد از خدا هستن، یعنی اول خدا بوده تنها، بعد موجودات چی شدن؟ خلق شدن پله 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 تا برسه به اینجا و برگرد. راستش اینه که حکما این رو هم قبول دارن، باز به خصوص مرحوم ملا صدرا اینا که خیلی به این معتقدن که اول خدا تنها بود و بعدش موجودات را آفرید، یعنی یه قبل و بعدی داره. فقط سوال اینه که قبل و بعد به چه معناست؟ یعنی خدا تنها بود، زمانم بود، همطور زمان گذشت مثلا یه هفته، دو هفته، یه سال، دو سال خدا تنها بود، بعد یا خدا عالم را خلق کرد، یا نه خدا تنها بود زمان نبود. افراد عادی معمولا فکر میکنن که خب خدا تنها بوده زمانم بوده دیگه، درسته؟ حکما میگن این که عقلا محاله، چون خدا اگه تنها باشه تغییرم نکنه چیزی به اسم زمان به وجود نمیاد، زمان همیشه از دل تغییر میاد بیرون. لذا نمیشه بگیم یه مدتی خدا تنها بود مثلا 200 سال 400 سال بعد خدا خلقت را چیکار کرد رقم زد. طبیعتا اگه بگیم اول خدا بود بعد عالم خلق شد، این قبل و بعد رو باید توی یک چرخه دیگه غیر از چرخه زمان تصور بکنیم که اونم برای خودش یک نوعی شاید زمان باشه، ولی به این معنی که ما میگیم زمان مسلماً زمان نیستش. اگه کسی واقعاً معتقده که خدا تنها بوده و زمانم بوده، بعد از یه مدتی خدا عالم رو خلق کرده، اون باید توضیح بده که چجوری خدا تنها بود، هنوز هیچ کس هم خلق نکرده بود، ولی زمان بود. خب زمان یا مخلوق است یا شریک خداست، این دو حالتی خارج نیست. اگه شریک خداست که دیگه توحید خراب میشه. اگر زمان مخلوقه پس چی میگه قبل از اینکه خدا چیزی بیافریند زمان وجود داشت؟ این اشتباهی است که دیگر متکلمین از قدیم تو دامش خلاصه افتادن، یعنی همچین حرفایی میگفتن که بله اول خدا بود و تنها بود و بود و بود، بعدن خدا عالم رو خلق کرد. خب این تصورش اگه بکنیم درست ببینیم معرف معناداری نیستش. ولی به این معنی درسته که خدا تنها بود و در ظرف تنهایی زمانی هم نبود، هیچ حرکتی هم نبود، تو این مسیر نزول و صعود عالم پله بعدی عوالم خلق شدن. حالا عوالم که خلق شدن اول بگین عالم اسماء و صفات خلق شد و نور رسول خدا، بگین عوالم بعدی تا برسیم به این آسمان های مختلف و آسمان دنیا و زمین، و بعد برگردیم عوالم مثلا چی بعدی. اینو که حکما واقعا قبول دارن و این واقعا حدوثه، و دوان معلومات الله اسنامه کربلایی که تعبیر خیلی زیبایی دارن، میگن اصلا اون چیزی که مردم از حدوث توقع دارن و ظاهر آیات و روایات است بیشتر از این نیست. تو آیات و روایات که نداره که خدا بود و زمانم بود و زمان گذشت و بعدا خدا خلقت را چی کرد؟ شروع کرد. داره خدا بود بعد خلق کرد. ما مگه نظام عالم و هر کسی توضیح بدیم این دستگاه حکما رو بگیم خب شما بیا پای تخته توضیح بده، اونم میگن خب خدا بود بعد خلق کرد دیگه. همینطور بعدیت در زمان عرفی الزاما بعدیت زمانی به این معنی چیه نیستش. مهم اینه که یک سیری باشه، یک حرکتی که تو یک نقطه‌اش یکی هست دیگری چیه نیست، تو نقطه بعدیش هست. خب واقعا سیر از جانب خدا به این پایین یه سیریست. لذا میگه موجودات من الله هستن و ال الله، درسته؟ واقعا حرکت میکنن از اونجا به پایین دوره بر میگردن طرف خدا، واقعا حرکتیست. ولی اون حرکت، حرکت در عوالم، حرکت نزولی صعودی، جنسش با این حرکت های ارضی فرق داره. این حرکت واقعا اولش خداست، بعدش میشه عوالم. یه معنی سومی داره که از بعضی از روایات به دست میاد که این مسئله مسئله خیلی جزئی است، که آیا این عالمی که ما توش هستیم، همین دنیای ما، اگه تاریخش رو به عقب ورق بزنیم، همینطور خورده خورده بریم عقب، مثلا میرسیم به سال بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میریم عقب، میرسیم به حبوط حضرت آدم، بریم عقب‌تر، مثلا حالا به قول این دانشمندان علوم طبیعی، مثلا عصر نمیدونم دایناسورها و عصر یخبندان و عصر نمیدونم چی، اگه اینا راست باشه یا نباشه به عهده خودشون، حالا ببینیم عقب‌تر بالاخره این حوادثی بوده دیگه، درسته؟ این تاریخ رو برسیم عقب، بریم عقب، بریم عقب، میرسیم به نقطه‌ای که تموم بشه، یعنی دفتر تاریخ برسه به اولش یه سیاه باشه دیگه، چیز دیده نشه دیگه، درسته؟ یعنی دنیای ما خلاصه نقطه آغاز داره، کلش ما هم دیگه تو همین سیر زمان درونی خودش، چون دنیای ما نسبت به عوالم بالا که حتما زمان داره، یعنی همه چیزش از عالم بالا داره میاد پایین، واقعا همه چیزش اول نیست بعد هست، بعد نیست بعد هست، درسته؟ ولی تو ظرف خودش، تو لایه خودش هم نقطه آغاز داره یا نقطه آغاز چی؟ نداره. از بعضی از روایات به دست میاد که بله اگه واقعا این عالم دنیا رو ورق بزنیم بریم عقب، میرسیم نقطه صفر، یعنی تاریخ نقطه صفر. حالا ما تاریخ از بعثت رسول خدا بلدیم بشماریم، یک کسی ممکنه از حبوط حضرت آدم بشماره، یک کسی ممکنه بگه نه مثلا من 2 میلیارد سال قبل میشمارم، درسته؟ ما نقطه صفر هم داریم نداره. بعد از روایات داریم که ازش به دست میاد که نقطه صفر چیه داره. ما این روایات فرعی هستن و این مسئله جز اصول اعتقادات نیست، چون اون که مهمه اینه که موجودات این دنیا همشون مخلوقن، وابستن، همشون من اللهن و ال الله، اینا جز اعتقادات اصلی است. اما اگه حالا این دنیا تاریخش هم نقطه صفر داره یا نداره مسئله خیلی فرعی است، ولی از بعد از روایات به دست میاد که بله داره، این اشکال وارده. و مرحوم الله رضوان الله علیه و جناب شیخ الرئیس به این معتقد نبودن، اونا معتقد بودن که این دنیا رو هرچی ورق بزنی بری عقب نقطه صفر روش پیدا نمی‌کنی، درسته؟ از نظر نقلی این اشکال وارده که این فرمایش شما با این روایات سازگار نیستش. فقط کلام در اینه که دو تا مسئله باید حل کنیم. یک، آیا این روایات یه روایاتی هستند که به حد تواتر از نظر سندی و دلالت قطعی میرسن، درسته؟ یا نه اخبار و آحاد لا یوجب علما ولا عملا، خبر واحدن و ظنین و خیلی بهشون اعتمادی نیست. این نکته باید بحث کنیم. دوم، باید بحث کنیم که از نظر عقلی اصلا شدنی است که این عالم به نقطه صفر برسه، چون گیر فلاسفه این بوده، میگفتن اگه رفتی عقب از امروز به دیروز، پیروز، پس پیروز، پارسال، پیارسال، خب بعد رسید به تجدید چی میشه؟ قبلش چه خبره؟ درسته؟ گفتن اصلا محاله که زمان اول داشته باشه، زمان اول داشته باشه قابل تصور چیه؟ نیست. باید اون ادله هم که اینا آوردن بر محال بودن اول داشتن زمان، اون ادله هم چیکار کنیم؟ رد بکنیم. اگه واقعا اون محال بودن رو خرابش کردیم، روایاتی هم میگفت این عالم از نظر تاریخی اول داره، خب باید اون روایات انسان تعبد داشته باشه بپذیره دیگه، درسته؟ مثلا فرمایش شیخ الرئیس و فرمایش مرحوم الله سعدا قابل پذیرش نخواهد بود. من تو همون صوتی که عرض کردم تو فضای مجازی اونجا ادلهش رو عرض کردم که واقعا از جهت فلسفی محال نیست و این سوء تفاهمی است تو دستگاه فرمایش مرحوم مولا صدرا که فرمودن محال است که زمان اول داشته باشه. نه، میشه تقریرهای فلسفی ارائه داد که زمان اول داشته باشه، بعد حالا بریم ببینیم اگه روایات اینو میگه خب بپذیرید، ولی یه مسئله جنجالی نیستش که سرش بخوایم با کسی دعوا کنیم و کسی که چه بکنیم تکفیر کنیم. چون یکی از چیزایی که جناب غزالی بر اساسش حکما رو تکفیر رو کرده بود یا شبهه تکفیر مطرح کرده بود، دیگران هم گفتن اینا به حدوث عالم معتقد نیستن. راستش حدوث عالم اونی که اصل کاریه اون اولی و دومی است، که حدوث کل شیء است و حدوث کل عالم است نسبت به خداوند، این که چیزی در درونش زبان داشته باشه یا نداشته باشه اصلا جز مسئله اعتقادی اصلی حساب نمیشه که بخواد منکرش مثلا نمیدونم کافر باشد، منکر ضروری دین باشد. نه، بحث کاملا نظریه، خیلی فرعی تلقی میشه.
سه تا سوال بعدی ها دو همه یک موضوع، من فقط یکی از این سوالات رو میخونم. اهل تفکیک میگن وقتی قرآن روایت هست چرا انسان بره سراغ کتب فلاسفه و عرفا، یا به تعبیر دیگه واقعا چرا برخی از علما که شما از آنها دفاع میکنید به جای قرآن و روایات کتابهای ملا صدرا و ابن عربی رو میخوانند؟ کار ندارم اینها خوبند یا بدند، کافرند یا نه، مهم این است که منشیه چرا در خانه غیر چرا در خانه غیر اهل بیت علیه السلام برم گدایی؟
ولی یه سوء تفاهمی هست که حالا سر زبون ها هست، دقیقا این جمله همون گرفته شده که مثلا حکما و عرفا به جای اینکه برن در خونه اهل بیت میرن در خونه مثلا فلاسفه و عرفا، ولی این سوء تفاهمه دیگه. ولی واقعیت مطلب این هستش که اون کسانی که ما میشناسیم اونان چهره های برجسته عرفان و حکمت، راستش من بالا عرض کردم دیگه تو هم مسیدم تا را چندی با جلسه عرض کردم، اینا تقریبا تنها کسانی هستن که رفتن در خونه قرآن و اطرت، ولی بقیه اصلا نرفتن که بعد حالا بیان طلب کنیم. اینا بلوک مفسرین جهان اسلام کیان؟ همشون عدم طائفه حکما، به خصوص حکمای صدرایی. کسایی که شرح روایات معارفی نوشتن کیان؟ همین بزرگان حکمت صدرایی. دیگران کاری نگردن اصلا که بعد بگیم اینا چرا رفتن در خونه مثلا ملا صدرا و ابن عربی، اون رفتن در خونه اهل بیت، بقیه در خونه اهل بیت کسی ما پیدا نکنیم رفته باشه. اگه آقایون سراغ دارن که افرادی اصلا رفتن در خونه اهل بیت مثلا تفسیر قرآنی ارائه دادن که مثلا در فضای علمی خلاصه یه تفسیر قابل اعتنایی است، نمیخوام زحمات کسی نف کنم، ولی نه یک اثر علمی ارائه داده باشن که فضلا علما بهش استقبال کرده باشن، سر زبونا باشه، تو کتابخونه طلبا پیدا بشه. خب مرحوم علامه طباطبایی المیزان نوشتن مرجع همه فضلای حوزه است، چه طرفداران فلسفه چه مخالفین فلسفه، تقریبا هیچ طلبه فاضلی ازش مستغنی نیست. حتی طلبه جوادی مدام مثلا تدریس فرمودن تسلیم مثلا منتشر شده، خب واقعا مطالبشون مرجع و مثلا پناه فضلاست مثلا در باب تفسیر. علامه شهرانی زحمات خیلی در باب تفسیر کشیدن، مرحوم الله عبدالله است عبدالاعلی سبزواری زحمات خیلی زیادی کشیدن، حالا اونا در لایه‌های دوم و سوم. این آقایونی که مثلا مخالف هستن اینا در باب تفسیر چی کار کردن؟ یه تفسیری مرحوم الله ملکی میانجی دارن قابل استفاده است، میگم زحمت کسی نمیشه انکار کرد، ولی انقدر تفسیر از نظر علمی وزانت نداره که مثلا شما مثلا بشناسینش. حالا ببین مثلا تو حوزه تو فضاهای مختلف اونایی که تفسیر کار میکنن مثلا اسمشو نشوندن، یعنی مراجعه نمیکنن، استفاده نمیکنن، چون مطلب خیلی مهمی توش به دست نمیاد. چرا تک و تو که بالاخره گهگاه خدا به هر کسی یک روزی عطا میکنه، یک نکته یه چیزی، ولی المیزان کجا اون کجا، اصلا قابل مقایسه و سنجش با هم دیگه نیستن. حالا آقایون اهل تفکیک که قدماشون معتقدن قرآن تحریف شده است کلا، مثل محمد مهدی اصفهانی و بعضی دیگه از شاگرداشون، و میگن اصلا حجیت هم نداره، خیلی رو تفسیر کار کردن هم خیلی جا نداره، تقریبا کار بکنی باید اینو تلفیقی با روایت های جفت جوش بکنی کنار هم دیگه و تجمیعش بکنی از توش چیزی در بیاد. ولی حالا اون بزرگواران هم که معتقد به تعریف قرآن نیستن کاری نگم، این تو عرصه روایات بگیم بسم الله مثلا چند تا شرح اصول کافی نوشتید، چند تا شرح نمیدونم ابواب مثلا توحید و عدم معاد مثلا بهار الانواع نوشتید، چند تا شرح ابواب نفس بهار نوشتید، والله بلا ما که نیدیم که، یعنی اینا اگر که بود که خب حتما یه جای چاپ می‌کردن، یه جای منتشر می‌کردن، یک خبری ازش در حوزه پیدا می‌شد. کتابایی که نوشتن فهرست نگاریه، فهرست نگاری غیر از رفتن در خانه اهل بیت. من یه کتاب بنوشتم مثلا 300 صفحه تو 600 تا روایت بیارم، اینکه خب اخباری هم زحمت کشیدن، کار مبارکه، ولی زحمت می‌کشن که یکی دیگه باید بخونه بفهمه، ولی خودشون برای فهمیدنش کار انجام ندادن دیگه. واقعیتش این است که بزرگان حکمت و عرفان همونایی هستن که رفتن سر سفره قرآن، سر سفره روایت، شما بگن شرح روایت معارفی کی نوشته در شیعه، میگن اولین نفر ملا صدرا. درسته بارها هست که قبل ملا صدرا شما شرح روایت معارفی به شکل تفصیلی پیدا نمی کنید. شرح اصول کافی اولین شرح اصول کافی ملا صدرا همین اثری است که در باب روایت معارفی به شکل تفصیلی وارد شده. بعدش مثلا کی بوده؟ فیض کاشانی بوده، بعدش بوده قاضی سعید قمی بوده، درسته بعدش که همین اتباع مرحوم ملا صدرا و مرحوم فیض و اینها بودن. یه جریانی هم شیخیه دارن که اونا از دل همین جریان اومدن بیرون، اونا هم کار کردن انصافا، یعنی شیخیه میان ادعا کنن یه کاری هم کردن بزرگان تفکیک که والله کاری هم نگردن تو این زمینه که بگین مثلا تألیفاتی آثاری. چرا حالا میرن در خونه ملا صدرا ابن عربی؟ جوابش اون جمله مرحوم ملا تقی مجلسی است که ایشون میفرماید که واقعا اگر کسی بخواد روایت اهل بیت رو بفهمه از کتابای محی الدین مستغنی نیست. درسته، واقعا اگه شما کسی دارید بدون خوندن ملا صدرا ابن عربی روایت اهل بیت رو میفهمه، رو کنید در تاریخ بگید فلان آقا حرفای ابن عربی رو نخونده بود، حرفای ملا صدرا هم نخونده بود، به گوشش هم نرسیده بود، خودش رفتش نشست روایت اهل بیت رو خوند و قشنگ توضیح داد دیگه. ما که پیدا نکردیم دیگه، اصلا قبل ملا صدرا 10 قرن گذشته کسی شرحی بر روایت معارفی شیعه ننوشته، اولین بار ایشون نوشته. درسته، بعد ملا صدرا ما هر کی پیدا کردیم حتما به همین جا وصله، حالا یا مستقیم یا با واسطه. مثلا بارا عرض کردم مرحوم ملا باقر مجلسی، خب فلسفه تازه خونده بودن ایشون مرحوم ملا باقر، درسته خیلی آنچنانی نخونده بودن، ولی جا به جا جایی که تو روایات یه نکته اساسی داره پدرشون گرفته ملا تقی. ملا تقی هم رسما میگه من این مطالعات ابن عربی گرفتم، درسته به این صراحت دیگه میاد به تبریکات اونها اینا رو حل کردم. لذا این که بگیم چرا میرن اونجا اینجا نمیرن، دو طرفش اشکال داره. اولا کسایی که میرن در خونه قرآن و روایات همین بندگان خدا و حکمای صدرایی و اهل عرفان و اینا، و اونجا هم که میرن میرن به قرآن مقدمه. لذا این جمله رو استاد عطله رضایی نقل میکردن مکرر از استاد عطله جوادی که ایشون میگفتن مکرر علامه طباطبایی ما میفرمودن که حکمت و عرفان بخوانید و اینها رو به در خانه قرآن و اطرد ببرید و از آبشخوار قرآن رو استفاده کنید. همش مقدمه است، هیچ کسی تابال نگفته بریم سراغ اینا اونا رو رها بکنید. فقط عمده این است که قرآن رو باید درست بفهمیم. حالا امروز مناسبت بحث دوستان نمونهش عرض کردم دیگه، نریم امروز زود دو تا روایت نگاه کنیم و بگیم بله توی روایات فرمودن جسم مثلا نفس انسانی جسم است و حکما میگن مجرد است مخالف قرآن است، روایت میگه عالم مثلا حادث است اینا میگن قدیم است مخالف روایت است، روایت میگه که استخونات زنده میشه حکما میگن زنده نمیشه. پس این شکلی کار نکنیم، رو به احساس وایسیم، فکر کنیم، وقت بذاریم، تعامل کنیم، کار بکنیم. اگه این کارا رو بکنیم ببینیم اتفاقا فهم درست قرآن و روایت عمدش توی سفره اهل حکمت و عرفان پیدا میشه. گرچه هیچ کسی معصوم نیست، علم و دانش جای تحقیق و بررسی داره، همیشه باید عمیق‌تر بشه، دقیق‌تر بشه، قدم به قدم پیش بره.
یه چند تا سوال نسبت به جلسه بحث جلسه قبل هست که حالا من دونه از خدمت شما میپرسم. فرمودن که چرا آقای وکیلی حاضر شدن برای تطهیر علامه تهرانی به امیرالمومنین علیه السلام اهانت کنند و حضرت را فحاش معرفی کنند؟ یه درخواستی هم دارن مدرک این که حضرت با آن خانم اهانت کردن رو خواستن سندش رو بفرمایید.
من الان اینو تو این چند روزه واسه من چند نفر فرستادن این مضمونو، ولی من که نعوذ بالله اولا این همچین حرفی ندادم که بنام بر خدا امیرالمومنین اصلا فحاش بودن. بحث ما جلسه قبل سریم بودش که آیا صبر کردن و ناسزا گفتن مطلقا در شریعت ممنوعه یا موارد جواز هم داره. عرض کردم دو تا نکته رو توی که مراعات کنم. یک، صبر و ناسزا گفتن یه مفهوم عرفی است، یه چیزایی توی عرفی ناسزا حساب میشه، توی عرفی ناسزا حساب نمیشه، و اونایی که ناسزا حساب میشه بعدش توی عرفی خیلی ناسزای شدیدی حساب میشه، توی عرفی خیلی ناسزا حساب میشه، کم و زیاد داره. ولی اصلا بحثا مواردش ممکن است مصداقا یه چیزی توی یک زبان توی جای حلال باشه، یه جایی حلال چیه نباشه. که همین الان هم عرف شهر و روستا با هم فرق میکنه، عرف کشورها با هم دیگه چیه فرق میکنه، و فقها تا مرحوم شیخ و اینا هم که مکاسب دارن دارن دیگه. شون فقط مثلا سابقا بعضی از فقها میگفتن مثلا ناسزا گفتن به شاگرد و غلام و نمیدونم فرزند حلاله، چون خلاف مثلا چیز نیست، حد حرمت حساب نمیشه. بعضی اینجوری گفتن از فقها، چون تو عرف اون حد حرمت حساب نمیشده. بعد مرحوم شیخ میگن در عرف ما حد حرمت حساب میشه، لذا خب حلال مثلا چیه. این حالا فقط بحث داره که کلا سب و ناسزا ذاتن حرامه یا از باب ایزا حرامه، از باب حد حرمت حرامه، از باب کذب حرامه، یا اینا عناوین متعددی است که ما تو عرض کردم که یه مسئله است. مسئله دوم اینه که مثلا مصادیقش گاهی مواقع ممکنه احقاق یک حقی متوقف بر یک سب باشه، درست داره اونجا سب چی میشه حلال میشه. یا کسی ممکنه شرعا حرمت نداشته باشه، چون شرعاً حرمت نداره کافر فاجر فاسقی است، انسان حق داشته شوش سب بکنه ناسزا بگه، چون حر احترام شرعی نداره. بعد به مناسبت من یه مثال عرض کردم، گفتم امیرالمومنین صلی الله علیه حالا در یک روایتی یک زنی آمد خدمتشون شکایتی کرد، حضرت حکم کردن قبول نکرد، گفت شما حکم ظالمانه کردین، حضرت چند تا ناسزا بهش فرمودن که خیلی آبروریزی شده، خجالت زده شده، مثلا رفتش شرمنده شد. بعد از یه سری مسائل داخلی خبر دادن که دیگران رفتن که راست بود دروغ بود، گفت بله اینا مثلا چیه راست بود. این حکایت یه مسئله است، این که نعوذ بالله بگین امیرالمومنین فحاشن، این یه مسئله دیگه از این تهمته، چون این مؤمن سباب نیست، یعنی کثیر الصب نیست، اما مؤمن قد یکون صبا، در یه جاهایی ممکنه کسی را چیکار کنه سب بکنه، اونم امیرالمومنین که سباب نبودن که هر گرام یا مثلا چیزی چون هم بدونه. در طول زندگیشون یه موارد خاصی یه کسی بوده مستحقش بوده بچشیدن فرمودن، همونجا هم داره که حضرت فرمودن که الان من الفاظش بود خاطرم نیست، فرمودن ان الله خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، خدا روح‌ها رو در اون عالم خلق کرده بود و اونجا خلاصه مؤمنین و کافرین مشخص بودن و من دیدم که تو جزء کدوم دسته هستی، یعنی اشاره به اینکه حالا یا جزء کفار است یا اگر جزء مثلا کفارم نیست مثلا اول جزء فساق است، و چون باطنش رو دیدن به اعتبار قبح فائلش بهش ناسزا گفتن، ولی کارش به تنهایی مستحق ناسزا گفتن نبود، چون ممکن بود کارش از سر جهل باشه سوالی که میپرسن، فعلا نه سوالش از سر عناد است، از سر استکبار. این روایت روش سنده خیلی متعددی داره، توی همه ابواب معجزات هم رمونه اصلا تو بهار هست، تو هم ابواب نفس هم اتفاقا که حالا الان صحبتش بود اونجا هم به مناسبت همین ان الله خلق الارواح قبل الابدان اونجا هم هست، نقلای متعددی داره. خب حضرت چند تا ناسزا بهش گفتن که حالا الفاظ عربیش هم بود من خیلی مطمئن نیستم، ولی مثلا تعبیر سلقلقیه و قرده و سلسه و سلفه و یک سری کلمات اینجوری که هر کدوم معانی خاصی داره. بعد باز این نکته رو تاکید بکنم، یه بنده خدای پیام دادوش که یعنی شما گفتید پشت میکروفون من نمیتونم ترجمه کنم، یعنی یه چیزی امیرالمومنین گفتن جلو همه گفتن مثلا بی ادبی نبود تو پشت میکروفون معنی کنی، بی ادبیه، اینم بی انصافیه، چون من دفعه عرض کردم ببینید عرف‌های زمانه فرق می‌کنه، من الان اینجا حالا مجلس فضای علمیه بالا منبر بخوام برم مثلا داستان حضرت مریم سلام الله علیها رو مثلا بخونم ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا، عربیش میتونم بخونم، فارسی میتونم بالا منبر بگم، نمیتونم بگم. میشه بگم که مثلا قرآن کریم خلاف ادب بوده؟ نه، قرآن کریم در زمان خودش در اوج ادبه، ولی این تعبیر در اون عرف خلاف ادب چیه نبوده. من میخوام برای من بر بگم چی باید بگم؟ باید بگم حضرت مریم سلام الله علیها که قدیسه است، صدیقه است و پاک دامن بود، از یه تعبیر کنایه استفاده کنم. حالا یک تعبیر امیرالمومنین اصلا در یه مجلسی نسبت به یک زن فاسقه یا کافره فرمودن که من میخوام یه پشت میکروفون جلو دوربین معنی کنم، فکر کنم خلاف ادب باشه، شما این کتاب لغت خودتون نگاه کنیم دیگه، ولی از امیرالمومنین خلاف ادب نیست، این معنی که نعوذ بالله امیرالمومنین ادب رعایت میکنه، اصلا ادب یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه، ولی امیرالمومنین به اقتضای عرف زمان خودشون بعد خلاصه مراعات کنن. و بندم همین اشکالات آقایون به دیگران هم دیدین دارن دیگه، مثلا فرض کنین هی میگن که مثلا مولوی بی ادب بوده، مثلا سعدی بی ادب بوده، مثلا کلمات زشت به کار برده، من باور کردم بابا این کلمات تو اون زمانه خلاف ادب نبوده، اصلا ادب هر دور زمانه رو با چی میسنجن؟ با تعابیر و الفاظ به کار رفته در کلمات بزرگان اون دوره، یعنی فرهیختگان اون عصر رو جمع میکنن، یعنی چه شکلی حرف میزنن، میگن پس این ادب این دوره این بوده، درسته؟ بعد فرهیختگان یک عصری اگه مطلب رو بنویسن که دیگه معلومه که خیلی دیگه اون زمان معمولی بوده. اگه دیدین سعدی که مثلا شیخ عجل است و نمیدونم افسر المتکلمین است و چی است و چی است و چی است و مثلا یه شخصیت تازه معنوی هم حساب میشده تو گلستان، یه عالمه حرفا گفته که ما اصلا رومون نمیشه اینا رو بخونیم بالا مثلا منبر یا تو فضای عمومی، معلوم میشه خود اون دوره این حرفا چی بوده، طبیعی بوده، واقعا هم طبیعی بوده. اگه مولوی یک تعابیر رو در مثنوی آورده و نوشته و خجالت هم نکشه از نوشتنش، همه شاگرداش هم خوندن، همه هم بعد مثنوی خوانی یک رسمی بوده دیگه در اون دوره، همه میشستن دور هم دیگه همدار بلند بلند میخوندن، معلومه خونه خلاف ادب چیه نبوده دیگه. حالا گرچه من بخونم اشعار بلند بلند تو خلوت هم شاید رومش بخونم، چون رسته که بیام پشت میکروفون میخونم، چون آقا جمال خونساری کتاب کلثوم ننه نوشتن، حالا شاید دیده باشه کلثوم ننه بعضی گفتن طعنه‌ست به وضعیت فرهنگی اصفهان، بعضی گفتن طعنه‌ست به خلفای فقهای اربعه اهل سنت، یه الفاظی توش داره که نوشتنش از یک فقیه بزرگ عمر که هیچی، از رو خوندنش هم خجالت آوره، درسته؟ ولی خب این نشون میده در فضای اون روز اصفهان این مطالب چی بوده، عادی تلقی میشده و ایشون داره فضای کوچه بازار شهر میده دیگه، میگه آره اینجوری میگن اونجوری میگن، این شعر رو میخونن اون، یه چیزای مثلا که حالا از باب لطیفه و از اونها در اعیاد بعضی میشن دور هم دیگه مثلا میخونن از این کتابا. ولی این اگه اینو دیدیم باید بگیم پس ادب اصل مرحوم آقا جمال خونسری این است، نه اینکه بگم ادب منم و پس آقا جمال چی است؟ بی ادبه. این بندگان خدا این شکلی فکر میکنن، فکر میکنن خودشون در این زمان مثلا فعلی در این شهر فعلی اینا مظهر ادبن، هر کی در طول تاریخ بنا نمی ساخته اینا حتما انسانای بی ادبی بودن دیگه، درسته؟ و اینکه دقیقاً معکوس ادب هر زمانی به فرهنگ اون زمان است دیگه داره. و قرآن کریم در زمان خودش از وجوه بلاغتش این است که میگن خیلی مراعات ادب کردن نسبت به اشعار عرب اون روز، نسبت به فصحای اون روز. ولی بازم تعابیری دارد که طبق لاغر تفسیر مشهور، حالا این آیه که خوندم تفسیر مختلف تفسیر مشهور الان برای ما فارسی گفتنش اصلا صحیح نیستش. خلاصه بعد از اینکه فهمیدم که خلاف ادب است میشون چند تا ناصدای آبدار خلاصه فرمودن، اونم مخاطبش مستحق بوده، موردش هم چی بوده؟
این همین سوالی که الان از حضرت عالی پرسیدم تو این برگه‌ای که الان به من دادن هست، به نظرم که پاسخ کاملا داده شد. اگر که مطلب حل نشده، سروری که این سوال رو نوشتند میتونم بپرسم. سلام.
بله. نه کاملا درست به معنی دقیقش که هر باشم از سلاست، نه نازده معنی عرفیش. حالا شما بیمانی سب، چون مثلا کلمه فحشم تو فارسی معنی سب داره، تو عربی معنی حرف رکیک داره، به معنی عربیش فحش، معنی فارسیش فحشه. حالا من خودم معدمان رو گرم ناصده، حالا این دوشنام نمیدونم چی هست بگیم، دوشنام نم ریشش چیه چی؟ نه عنوان فقهیش منظورم هست، یعنی تو سب تو فقهی عنوان داره، درست بگیم یعنی از سب و حرام و اون درست به حساب اصل اولی، بعد مستثنیاتی داره. من عرضم اینه که امرمون علیه السلام میرسه، چون میگن سب یعنی کلمه است که حالا از باب انشاء یا بعد بخوان از باب انشاء یا اخبار به کسی اطلاق میکنی و موجب تحقیر و سرزنش رو حساب بشه. حالا این تعریف پایشه، تو بعد قید و قید مختلفی گفتن، نمیخوام حضرت کلام تندی گفتن، نه حضرت واقعا با کلام اینو تحقیرش کردن، خوار و ذلیلش کردن زن رو، درسته؟ آه سب کلمه دال بر توهین است، درسته؟ بله بله کامل اشکال شما کاملا وارده که تعبیر ناسزا نگیم که احساس نشه که یعنی واقعا سزا نبوده، واقعا سزاوار بوده، حقش هم بوده و در جای خودش هم قرار گرفته. یک بحث حالا تموم شد فهم شما، یه بحث کلی حالا خاطرمون باشه، چون یه بنده خدا یه بار یه کانالی آورد گفت این موارد مثلا گفتن مرو انو تهرانی اینا مثلا بی ادبی کردن مثلا. حالا یه نگاه بعد موقع کردم یه چیزی که کلا حالا خلاف واقع بود، چی اوناش که مطابق واقع بود، اگه کسی میخواد نقد بکنه منصفانش اینه که بیاد بگه آقا از نظر فقهی حکم سب اینه، سب در این موارد حلال است، در این موارد مثلا فرض کنیم حرام است، بعد اون وقت بگه آقا این فرمایشی که مرحوم علامه تهرانی فرمودن اینا چی بوده، اینا خلاف شریعت است. واقعیتش اینه که اون مواردی که اونجا بود اوناش که حالا اصلا خلاف واقع بود و یک نوع تحریف بود که هیچ، اوناش که طبق واقعیت میشه طبق مذاق شریعت بود، طبقا طبق مواردی بودش که تو شریعت مجوز داره گفتنش و تو روایات هم نمونهاش از اهل بیت مکرر هست. من الان فکر کنم تو شریعت درست نشه اینجا بخونم مثلا نمونهای متعدد تعابیر متفاوت متعدد که اهل بیت با افرادی که حالا یا دشمن بودن یا جاهل بودن یا هر چیزی برخورد تندی کردن، خب جاش هم بوده برخورد تند بکنن، میگن خلاف شریعت، که یعنی همین کاری که اینا مردم الان تهرانی میکنن دقیقاً به وزان کاری هستش که این آتئیست‌ها مثلا نسبت به اهل بیت انجام دادن، مثلا تیکه تیکه ببرید که ها اینا مثلا ببینید تعابیر به کار بردن، مثلا همش هم ناجوان مردان است، چون اون جمله تو فضای خودش خیلی موقع اصلا اهانت نیست، اون جایی هم که اهانت است اهانت است نسبت به شخصی که به تعبیر دقیق شما واقعا شایسته شه و جاشه که بهش اهانت بکنیم. اخلاق انسانی نیست که هیچ وقت کسی اهانت نکنه، اخلاق انسانی رعایت حقوق و رعایت حدود.
این سرور مکرمی که این سوالو نوشتن فرمودن که شما در سه قبل فرمودین امیرالمومنین 4-5 تا فحش آبدار به طرف دادن و یه سری مسائل خصوصی اون فرد رو بیان کردن که حالا این تعبیر فحش آبدار دارن.
خب نه من نبودم، این فح خواهش قرار دادن که بگن یه بار بگذر 4-5 تا فحش آبدار دادن، خب واقعا میگن حالا نمیدونم منظور آقایون برداشت آقایون از آبدار چی است، یعنی یه تعابیری میگن یه کسی یا لوکه یا احمق، درسته؟ خب یا احمق و یا لوکه و میشه بالا اینجا تفسیرش کرد، یا یه تعابیری میگن که ناظر است بکنی مسائل زنانگی مثلا خاص اون خانم، درسته؟ که واقعا جلو جمع آبدار است، یعنی واقعا جلو جمع سر شکسته میشه، شرمنده میشه برای همیشه، فرار میکنه ماشی بودو بودو میره مثلا فرض کنه، که به طور طبیعی هم کسی بزنی همچین عیب خفی کسی رو در جمع نباید اظهار بکنن، درسته؟ من بیشتر از این تعبیر به کار نبردم که
نسبت به جلسه قبل با سوال دارن آقای وکیلی به کلام یک جاسوس یهودی و یک نامه استناد کرد که بگوید آقای فروزانفر حرامزاده است، با اینکه به حرفی کافر ابدا نمی‌شود اعتماد کرد. یک نفر دیگر از یک کانال نقل کرده که نوشته است متاسفانه آقای وکیلی در نهایت بی‌تقوایی و دوری از ورع برای حرامزاده خواندن یک محب اهل بیت و یک ادیب نام‌آور به یک سند روی هوا استناد می‌کند. با سوال مشابه نسبت به همین مطلب، مگر آقای تهرانی معصوم هستند که آقای وکیلی برای دفاع از ایشان به فروزانفر نقد می‌کنند؟ چرا تعصب داشته باشیم؟ البته من عذرخواهی می‌کنم به خاطر اینکه صدق در سوالات حفظ بشه از روی متن این تعابیری که آمده محضر شما می‌پرسم.
ببینید، مرحوم از علامه رضوان‌الله رأی که معصوم نیستن و هیچ کسی هم تا حال ادعای عصمت در مورد نه ایشون نه در مورد هیچ احد دیگه تا حال نکرد. اما اینکه کسی معصوم نباشد یه بحث، اینکه رعایت انصاف و عدالت هم نکنیم به بحث دیگه است. من که حالا صوت جلسه هست الحمدلله دیگه، الان خوبی این زمانه اینه که دوربین هست و یه میکروفون و ضبطی، آدم یه حرف میزنه دفعه بعد نه اینجوری گفتی. من که اونجا اصلا عرض کردم اصلا اصل این نسبت به نظر من قابل اثبات نیست. خیلی صراحتا گفتم آقا همچین نسبتی اثباتش ممکن نیست و من خودم شخصا از کلام اون بزرگوار که نقل کردن وثوقی پیدا نمی‌کنم. احتمالی که مطلب چیز دیگه بود و نقل قول جابجا شده زیاده. دوم عرض کردم برفرض اگر باشد بیان شرعاً صحیح نیست. اگه یه چیزی هم توی مجلس خصوصی توی یک فضای سیاسی گفته شده، آدم اجازه داره بیاد بیرون. شما توی جلسه امنیتی میشینید، میگن مثلا فلان مسئولی که فلان جا هستش، این مثلا فرض کنین خودش مثلا خلافکاره، مثلا فرض کنین یا پدر و مادرش خلافکار بودن مثلا، خب اونجا فضای مشورت هست، گفتن همینجوری حلال است و من میام تو رسانه اعلام کنم که بله آقای فلانی مثلا این چنین است. این گفتن چه سعی نکنم، ولی حالا که گفته شد و بعد خود شما واسه اینو علم کردین و همه جا پخشش کردین و تو بوق و کهنا کردید که باز یک زادف تنبور نقمتن و شد مصداق بونن تشی الفاحشه، حالا که گفتی قدم استمش که عرض کردم این مسئله برفرض این که صدق باشد با این تأکیدات که گفته شده باشه و واقعا همچین مطلبی در مورد آقای فروزانفر درست باشه، از باب این نیستش که والده ایشون اهل خلاف بوده، بلکه شبهش در این هستش که پدر ایشون از بهایان مخفی بوده و چون از بهایان مخفی بوده بعد خب ایشون نسبش از این جهت مشکل پیدا میکنه. خب همه کسایی که تو فضای رسانه میشنن میگن مثلا فلانی از یهودیان آنوسی است، نمیدونم مسیحیان فلان هست، بهایان فلان هستش، داره مخفیانه ازدواج کرده با یک زن مسلمانی، اگه اون شوهر انسان مستضعف نباشه بدونه که راهش غلطه، فرزندانش همشون میشن فرزند حرام دیگه، چون اومده نکاحی انجام بده که نکاح در فقه اسلامی حلال نبوده و سر اون خانم گول زده. خلاصه مثلا برفرض باشه این بوده، بعدم من هیچ استنادی نکردم که باز شبیه هم واسه منم فرستادن این سوالو که شما اثبات کردی که ایشون مثلا چیز بوده، مثلا اینجوری به سن و اعتبار کلام مثلا یه جاسوس. من که چند بار از قبل گفتم من اصلا مدافع مطلب نیستم، این نقل اصلا هیچ پشتوانه قابل دفاعی نداره، برفرض باشم نباید مطرح بشه. اصلا برفرض اگر باشد این است، درست شواهدی در تاریخ دارد، شواهد دارد استناد کردنی که شما تو مسائل تاریخی بخوام استشهاد بکنید که یک کسی مثلا جاسوس است یا نیست، مثلا یهودی آنوسی است یا نیست، چیکار می‌کنیم؟ میشه مدارک تاریخی جمع می‌کنیم، میگه نامه انجمن حجتیه که تخصصش مورد با بهائیت بوده راجع به اینا اینجوری گفته، فلان مثلا جاسوس اسرائیل هم اینجوری گفته. حالا با اینا چیزی اثبات میشه؟ نه اثبات نمیشه. منم چیزی اثبات چیه نه، فقط بر فرض این که باشد از این باب است، نه از باب این که اینا اهل مثلا فحشا بودن و نمیدونم روابط چه داشتن. نه، یه ازدواج بوده توسط یک بهایی مخفی با یک زن چی مسلمان. درسته این آقایانی که میگن گفتین اینا باید برن بیارن که مثلا کجا، مثلا من گفتم بله به شاهد این مثلا عبارات معلوم میشد که ایشون این چه این است. مثلا از قبل مثلا طرح این مسائل خلاف اخلاق است و بعد از فضاها خلاف شهر اصلا گفتنش، ولی حالا که گفتن و دارن بعد و بیراه میگن و چه میکنن، خودم تو کلمه که بابا این مسئله هم سندش قابل تشکیک است هم برفرض باشه، این بوده ماجراش. اینم اسناد تاریخی که وقتی میگیم اسناد تاریخی، نه اسناد قطعی چیزی که اسناد تاریخی، این اسنادی که میشه به عنوان شاهد بهش اشاره کردش ولی باش مسئله فقهی ثابت میشه. من مسئله فقهی باش ثابت کردم، نه اول دیگه همچین چیزی نبوده که بخواد مطرح بشه.
بله، فرمودن که ایشان مطلبی را از مرحوم آقای آسد محسن نقل کرد که ایشان گفته هر وقت آقای تهرانی نام فروزانفر را می آورد می گفت حرامزاده، و بعد به استناد اینکه دیگران نشنیدند این نقل را کلن این نقل را رد کرد، با اینکه اصلا ایشان نگفته هر وقت، بلکه گفته مرحوم آقا ازش تعبیر به حرامزاده می آوردن، لذا تشکیک در نفس صحیح نیست.
بله، حالا اگه ما در همه را صوتش موجوده دیگه، من که نگفتم که ایشون الفاظ رو به کار بردن، من جایست قانم عرض کردم که من الفاظش در خاطرم نیستش، حتما مطلبش این بود. حالا کلمه هر وقت داشته باشه نداشته باشه، نقل قولی که کردن اینه که مرحوم علامه از ایشان، شما یه بار دیگه بخونید، شما این لفظشو بخونید،
فرمودن مرحوم آقای آسد محسن،
نه اون عبارت کرد مرحوم علامه نقل کردن،
نشان هر وقت آقای تهرانی نام فروزانفر را می آورد می گفت حرامزاده،
نه اون ته سوالی عبارتی گفت که عبارت اصلی چی بوده؟
با این که اصلا ایشان نگفته هر وقت، بلکه گفته مرحوم آقا ازش تعبیر به حرامزاده می آوردن.
آه، همین جمله که مرحوم آقا ازش به حرامزاده می آوردن، این مضارع استمراری، ماضی استمراری معنیش چیه؟ یعنی به طور طبیعی ده بهشون این بوده که چیزی صحبت می کردن. شما وقت مثلا میگین کان رسول الله یفعل کذا، مثلا کان امرون مهم یفعل کذا، مرحوم علامه اینچنین تعبیر می آوردن، یه موقع میگن مرحوم علامه توی جلسه اینجوری تعبیر آوردن، آدم میگه خب شاید بوده دیگه یک مناسبت یه جایی، یه موقع میگن ازش اینجوری تعبیر می آوردن، یعنی یا امر مستمری بوده، یعنی علال قاعده در قالب موارد. من عرض کردم افراد متعددی بارها نامشون از مرحوم علامه شنیدن، هیچ کسی هم تا حالا نمی تعبیر ازشون چیه نشده، لذا این ماضی استمراری مثلا صحیح نیستش. درسته، صحیح کلمه هر وقتش هم من هیچ اصراری ندارم، من عرض کردم من این الفاظ یادم نیست، ولی حالا با اون بزرگواری هم که مطلب نقلیان عرض کردم مطالب مختلفی بارات مرحوم علامه نقل کردن که با آثارشون سازگاری نداره، دفعه عرض کردم حالا دیگه نمیخوام وارد این بحثا بشیم دیگه، لذا اینجور نقلاشون همراه با مبالغه باشه، بالا پایین داشته باشه، چه طبیعی است دیگه.
باز نسبت به همین مطلب فرمودن که آقای وکیلی برای توجیه این مطلب به بهایی بودن پدر فروزانفر تمسک کرده است، مگر آقای وکیلی از قاعده تبعیت الولد لاشرف الابوین اطلاع نداشته که بر فرض بهایی بودن والد آقای فروزانفر حکم به حرامزاده بودن وی نموده است؟ فقها هم فرزند بهایی را حلال زاده می دانند.
والا ببینید تبعیت الولد اشرف ابوبکر انگار که من تو فقه عالم دو جا کاربرد داره، یکی یعنی در واقع یه جا کاره تو بحث اسلام و کفر، که اگر یکی مثلا احد مثلا عمودینش مسلمان باشه که کافر باشه ملحق میشه به اونی که مسلمان است، و تو بحث ارث هم که میگن اگر کسی از یه طرف مثلا محکوم به زنا بود از یه طرف محکوم به زنا نبود از اون ور ارث میبره از این ور ارث نمیبره، اما ربطی این بحث ما نداره، همه فقه مسئله اجماعی تو فقه که اگر کسی نطفش از زنا منعقد شده باشه همه فقها هم میگن سواء این که پدر زانی باشه یا مادر زانی باشن یا هر دو، چون خیلی جا ممکنه پدر زانی باشه مادر زانیه نباشه جاهل باشه، همشون میگن کسی که از احد طرفینش محکوم به زنا هستش احکام ولادت زنا برش میشه بار میشه، و فقها هم اگر یه جا مثلا میفرمایند که فرزند بهایی حرامزاده مثلا نیست، این مال بهاییه که با همدیگه ازدواج میکنن فرزندشون حلاله چون نکاح خودشون معتبر است، این محترمه دیگه، یا یه بهایی میاد با یه مسلمان ازدواج میکنه مسئله شرعی نمیدونن فکر میکنن عقدشون درسته، مثل خیلی همین خانمایی که الان توی خارج از کشور ما میرن مسلمانن با مرد یهودی ازدواج میکنن با مسیحی ازدواج میکنن با بهایی ازدواج میکنن مسئله شرعی هم نمیدونن، خب اینا فرزندانشون ولد شبهن و حلاله چرا، چون فکر میکنن نکاحشون درسته، اما اگر یه بهایی بهایی مخفی باشه احکام اسلام رو بدونه بعد با علم و احکام اسلام مستضعف نباشه، هم کفار هم میگه که مکلف به اصول هم مکلف به فروع هم چه هستن دیگه، این بهایی که خودشو مخفی کرده و در قالب مسلمان با یک زن مسلمان ازدواج کرده نکاح باطله از طرف پدر احکام زنا برش بار میشه دیگه، ولی بر مادرش نه، مادرش پاکدامن است و بی خبر است و کار خودش رو میکنه، اون این بحث ان شاء الله تمام پیدا نکنه چون این بحث اصلا بحث خوبی نیست ان شاء الله.
ما میگذریم. سوال بعدی فرمودن که جناب ابو حمزه از امام صادق نقل میکنه که یاک ان تنس و رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، فرمودن که این روایت یک طرف، از طرفی هم دعب اهل عرفان این است که 100% مطیع و مرید باید بود، همانطور که در زندگی مرحوم حداد و مرحوم علامه تهرانی آمده که مطیع محض ایشان بودند. لطفاً جمع این دو مطلب را بگویید.
ولی این روایت جناب ابو حمزه خودون خوندید، یا تقریبا الفاظش هم دیگه ایاک انتنس براج لندون الحجه فتصدقه فی کل ما یقول، اگه من درست بخونم، مبادا کسی را غیر از حجت خدا امام علیه السلام نصب کنه و هر چی را که گفته تصدیق بکنه، یعنی اعتقاد به اسمت کسی داشته باشه این هر چی گفت راسته. خب این همچین چیزی ما هیچ جا نداشتیم و نداریم که ما کدوم عارف رو پیدا میکنیم که بگه شما اگر یک کسی رو پیدا کردی مثلا از اولیای خدا هر چی گفت باید بگه راسته. خود مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه با مرحوم علامه طباطبایی هم اختلاف نظر علمی دارن، با مرحوم قاضی هر دو بزرگوارش هم اختلاف نظر علمی دارن، خودشون مرحوم آقای حداد اختلاف نظر علمی دارن، همه اینا با بزرگان قبلی برین تا هر عارف دیگه همه همدیگر نقد میکنن، انتقاد میکنن، بحث علمی دارن، کدومشون قائل به عصمت کسی شدن که بشه تصدقه فی کل ما یقول، هر چی که گفته رو چیکار کنیم تصدیق بکنیم. این یه مسئله است که العصمت لاهلها، درسته فقط اهل بیت هم صلوات و سلام هستن که اونا چون خدا اینها را حافظ شریعت قرار داده موظفن علم را از عالم باطن اخذ بکنن و هر چی که میفرمان بر وفق اون عالم باطن میگه. یه مسئله اطاعت، مسئله اطاعت از شئون عصمت نیست حقیقتش به این معنی اصطلاحی کلامش. به این همین روایت رو اخباری ها تو همین شهر مشهد ما بارها میخونن تو جلساتشون در نقد فقها ها که میگن شما از فقها ها تقلید میکنید، هرچی فقها ها میگن قبول میکنید، فقها ها میگن حلال میگن حلال، میگن حرام میگن حرام، درسته با اینکه ایاکه و انتنس برای شدن دون الحجه و تصدق و فکر. ما در جواب میگیم بابا ما فقها رو تقلید میکنیم، تصدیقشون که نمیکنیم، تقلید میکنیم. ما اش نمیگیم این رساله مثلا حضرت الله سیستانی عین مثلا ما نزل به لا هست مثلا فرض این دوست این فتاوای مثلا مرجع تقلید عین واقعیت است، ما کجا هم که حرف زدیم میگیم فعلا برای ما حجت درسته. چرا از باب رجوع جاهل به عالم، از باب رجوع جاهل به عالم حجت بودن یه چیزه، تصدیق کردن یه چیزه دیگه است. خودمون مرجع تقلید ویرایش جدید رسالهشون که چاپ میشه ببینید فتواشون عوض شده دیگه، درست نسبت به عرفا هم یه چیزی شبیه همین است، البته شبیه نه عین این. اونی که بزرگان اهل عرفان میگن اینه که اگه شما به یک ولی کامل الهی رسیدی و توی یک مسئله او در باب هدایت امر و نهی کرد، از امر و نهی او باید چیکار کنی؟ تبعیت بکنی. با دو تا تقریر هم میگن، یه تقریرش هم میگه میگن رجوع چی است؟ رجوع به عالمه، چون اون واقف بر باطن است، شما واقف بر باطن چیه؟ نیست. درست اونم کجا دقت کنید در امور مربوط به هدایت اونجایی که امر و نهی میکنه، درسته؟ چرا؟ چون اون وقت میخواد امر و نهی بکنه نگاه به عالم ملکوت میکنه و امر میکنه، همینجوری بیگدار به آب نمیزنه. این که میشه رجوع جاهل و عالم. گاهی مواقع شده بالاتر از این میگن که ولی خدا چون دلش رو به خدا سپرده تسلیم محض خدا هست، اگر یه موقعی هم بر زبانش مطلب اشتباهی جاری میشه خدا او را حفظش میکنه، چون خدا وعده داده بنده مؤمنش که کسی که توکل تام داشته باشه او را از خطا چیکار کنه. این خطا معنی لغزشه، نه خطا معنی صدق و کذب، یعنی ممکنه یه حرفی بزنه حرفش غلط باشه اما حرف غلط او آخرش چی باشه؟ آخرش درش حفظ الهی وجود داشته باشه. یعنی یه طوریه که اگه مثلا اینجا مطلبی گفت درست نبود یا درست نبودش مطابق احتیاطه که خب لغزشی پیش نمیاد، یا اگر درست نبودش مخالف احتیاط هستش حتما خدا در طول مسیر تو رو چیکار میکنه؟ حفظت میکنه و متنبهت میکنه. مثل اون حکایتی که حالا منظور از مرحوم شیخ مفید که یه فتوایی دادن و بعد فتواشون اشتباه بود و بعد امام طاهر اسلامی کسی فرستادن و سر بدنگاه عمل کردن چی شد؟ مثلا اصلاحش کردن. این از شؤون چی است؟ از شؤون مقام توکل و تفویض، که اگه کسی واقعا اهل توکل و تفویض باشه خدا او رو حفظش میکنه. و الا شما در خود همین اولیا مثلا خود مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه که حالا محل نقد خیلی از این آقایون هستن میگن من خدمت مرحوم آقای انصاری که بودم با مرحوم آیت الله انصاری اختلاف فتوا داشتیم با هم دیگه، درسته؟ مرحوم خودشون مجتهد باشن مجتهد بودن دیگه، فهم میگم چیکار میکردم؟ میگم من فتوا خودم عمل میکردم، جایی که فتوا مطابق احتیاط بود هر جا فتوا من مخالف احتیاط و فتوا ایشون مطابق احتیاط بود فتواشون عمل میکردم، عقد به احتیاط میکردم، درسته؟ یعنی اختلاف نظر فقهی داشتن حتی در زمانی که شاگرد سلوکی یک بزرگواری بودن. توی بقیه موارد من تو شما باز خوندین که مثلا میگم من فقط مرحوم آقای حداد دیدم ایشون مثلا پشت بومشون یک مخزن آب گذاشتن که آب گرم استفاده بکنن به روشی که تو عراق مرسومه بشه، گفتم آقا غسل کردن با آبی که با آفتاب گرم شده مکروه، تا تذکر داشت فوراً دست دادن پسرش رفت بالا پشکل جمع کرد و چه کرد، یعنی انتقاد فقهی می‌کردن، انتقاد علمی می‌کردن، با هم دیگه بحث می‌کردن. خصوصی همینجوری اصلا اینجا در عرفان وجود نداره که کسی را تصدق او فی کل ما، ولی اطاعت در حوزه مسائل مربوط به هدایت اونجایی که یک ولی خدای امرون را اهمی کند، این مقتضای چی است؟ مقتضای کما که همه آقایون معتقدن که اگر مثلا مجتهد حکم کرد حکمش واجب الاتباعه. حالا همه معتقد نیستن، خیلی از فقها معتقدن، مثلا اونجا چی میگیم؟ مثلا میگیم حکمش خب واجب الاتباعه است، چرا از باب اینکه رجوع به علم است، رجوع به نظام حاکم است.
سرور دیگه فرمودن که سلام علیکم، سوال بنده اینه که با در نظر گرفتن مسئله عین الربطی انسان، اختیار انسان چطور معنا پیدا میکنه؟ چرا که اختیار و آنچه اختیار میشود هر دو امری وجودی اند و باید از جانب خداوند افاضه شوند. حال اگر خداوند این دو را افاضه میکند دیگر اختیاری در کار نیست.
این که الان بحثای خیلی دور و دراز، ولی باز ببینید کلیدش دو تا کلمه است. انسان اختیار دارد اما استقلال ندارد. درسته؟ اون چیزی که با عین الربط بودن آدم نمیسازه استقلاله. آدم اگه عین الربط خب استقلال نداره. اما اختیار داره. اختیار یعنی چی؟ یعنی کاری که من انجام میدم برخواسته از اراده و تصمیم خودم باشه. و ما یقیناً کارهایی که میکنیم با اراده و تصمیم خودم، این همه ما که خوش نمیدیم اینجا خودمون نشستیم فکر کردیم و هر علتی تصمیم گرفتیم و با خودم پشت اومدیم، کسی زورمون نکرد. میگن اختیار. اختیار در نقطه مقابل جبره. درسته؟ یعنی نبودن چی؟ نبودن اجبار برخلاف تصمیم و رضای خودم. بر طبق تصمیم و رضای خودم کار میکنم. حالا موجودی که بر طبق تصمیم و رضای خودش کار میکنه میتونه در طول سلسله علل الهی قرار بگیره، اختیارش به اختیار خدا برگرده، میتونه اختیارش اختیارش باشه، مستقل باشه. ولی استقلال داشتنه که ناسازگار هستش با توحید افعالی. اختیار به افعال سازگار من بس خیلی دور دراز یه اختصاصش ببخشید اینجا نمیشه الان واردش بشم.
فرمودن که چرا از عرفای معاصر در جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اعتراضی و سخنی درباره گرانی، اختلاس، پولهای نفت و غارت بیت المال و تپاول مؤسسات مالی و اسکله های نامرئی و حقوق های نجومی و تنگ اندازی روسیه و چین به ثروت عمومی و فقر و عدم کنترل ارزش مالی و کارهای غلط سیاسی و مهندسی ناشیانه و جهاددار جناحی نمیگویند و بعضا به توجیه و تعصب جناحی روی می آورند؟ فایده عرفان در ظلم ستیزی و مبارزه با علل فقر و گرسنگی مؤکد قرآن و نهج البلاغه چیست؟
حالا این یه صغرا داره یه کبرا رو از داشت. صغراش که باید جداگونه چیز اصلا سیاسی کنیم. حالا مثلا فرض کنید ایران مثلا چیزم به قول اینا فروختنش به روسیه و چین مثلا یا نه به قول بعد ایرانی هستن که روسیه رو خریدن، نمیدونم. ولی بحثی که تو فضای مجازی مطرح میکنن که بحث صغراوی است. ولی بحث کبروی داره که حالا من به نوعی میشه صغرای دوم، به نوعی میشه کبرا. که اولا آیا واقعا عرفا نمیگن؟ درسته؟ یا میگن و وقت اگر نمیگن واقعا باید بگن و نباید بگن؟ چون ببینید گفتن که همیشه معنای رسانه کردن نیستش که. درسته؟ خیلی ها هستن تو کشور دارن خیلی کارهای بزرگ بزرگ میکنن، هیچ کسی هم خبر نداره. چرا؟ به خاطر که دارن از مجاری خودش کار انجام میدن و کار رو از مجراش انجام دادن سر و صدا لازم در مرحوم علامه رضوان الله علیه که معتقد بودن که انتقاد از حکومت اسلامی اگه موجب تضعیف بشه شرعاً حرامه و شما باید برید به مجاری امور به اونا دسترسی پیدا کنید، اونجا تذکر بدید، مثلا تذکراتون رو پافشاری کنید تا امور چی بشه؟ اصلاح بشه. درسته؟ لذا واقعیتش اینه که خیلی از افراد که من میشناسم که راستش خیلی میگن و واقعا تو نقاط حساسی هم هستن که واقعا فشارشون اثر میکنه و کارا پیش میره. دوم، حالا برفرض که مثلا فرض کنید بگیم که مثلا نمیگن، آیا واقعا باید همه بگن؟ حالا امر معروف و نهی از منکر و مثلا ارشاد جاهل و امثال این حرفا یه شرایطی داره دیگه. یکی از شرایطش اینه که مثلا کسی دیگه این نگفته باشه. درسته؟ اگه واقعا مثلا یه جایی کسی داره دزدی میکنه 10 نفر بهش گفتن آقا مثلا نکن، دیگه حتما تکلیف ساقطه که منم برم بگم مثلا نکن، مگر اینکه گفتن من یه تاثیر اضافی در نهی از منکر چی داشته باشه. الان که فضای نقد اینقدر گسترده است و فراوان است که من فکر می‌کنم کسی اگه بخواد کار اثباتی انجام بده بیشتر باید بره دفاعی های جمهوری اسلامی پخش بکنه تا انتقادات، چون الان همراه دشمن زیاده. همون ورابیا دارن میگن، همه دارن این دوستان داخلی به قدر کافی دارن میگن دیگه، دوستان داخلی. اونی که کسی نمیگه اینه که من دستاوردها رو بگن، کارهای مثبت رو بگن و این معنی ماسمالی کردن اشکالات نیستش. این اشکالی که شما میگین خیلی‌هاش مثلا قبول در جای خودش وارد، همه هم دارن میگن دیگه. حالا مثلا بنده از فردا هم میام مثلا اینجا بشینم میگم که بله دیروز مثلا یک محموله باری فلان جا رفته، آی چرا مثلا اینجوری شده، فلان کس اختلاس کرده، چرا کرده، خب گفتن دوباره من مثلا چه تاثیر داره که مثلا من نوعی از بکنم بیام تکرار بکنم. اون چیزی که رو زمین مونده و اولویت ها تو این فضا این نیست، درسته، به خصوص که اگه بخواد ابزار دست دشمنم بشه. خلاصه خیلی از حالا از اینکه بگذاریم تو یه سری حوزه‌ای که واقعا مهم بود و تاثیرگذار بودم که بزرگانی که اهلش بودن که گفتن مرحوم علامه تهرانی که خیلی سگ لهجه بودن زمان خودشون هم که اصلا انتقادات چینه شاکی بودن سر کاهش جمعیت چنانقدر تند و صریح مثلا واکنش نشون دادید سر مثلا یه سری دیگه مسائلی که کتابشون انتقاد کردن چرا 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 که اون موقع این حرفا اصلا مثلا نبود که انتقاد کردن علنی باشه و عمومی باشه و همه جرأت داشتن نقد بکنن و موقع فضا مجازی در کار نبود. ولی الان هم مثلا بزرگانی که اصلا مثلا اساتید جوادی مثلا کم انتقاد میکنن، خب انتقاداشون میگن دیگه، درسته، به بانکداری مثلا حالا بگران انتقاداشون گفتن مثلا مسائل سیاسی، حالا با مذاق سیاسی خاصی که ایشون دارن که شاید من خیلی نپسندم، ولی فقط زاویه خودشون مثلا مشترکات دارن، مثلا نظر شریف خودشون هستش خودشون بیان میکنن. مثلا حالا این عرفایی که منظورشون هست که الان هستن چیزی نمیگن کیا هستن که
نه از عرفایی که حالا نیستن ما حرکت اجتماعی داریم
ببینیم به تناسب شرایط زمان دیگه، هر عارفی تو زمان خودش یک وظیفه داره تو خودش انجام بده. مثلا ببینیم مثلا میگن حضرت الله بهجت مثلا هیچ خاصیتی نداشتن، میگن اون بی ادبی بگم اونا میگن اینا هیچ خاصیتی در این نظام نداشتن، بود و نبودشون چه تأثیری داشت، مثلا چه رساله نوشتن. واقعا اینجوری نیست، حضرت الله بهجت قدس الله نفسه دقیقاً رو حساس ترین نقاط این جمهوری اسلامی اثرگذار بودن، یعنی با خود رهبری معظم که مرتبط بودن نصیحت میکردن، حرفاشون اثر داشته، باید زیادی از مسئولین مرتبط بودن، حرفای کلیدی اساسی میگفتن، تو مشکلات بهشون مراجعه میکردن. خب بله اهل حیاهو نبودن، اینکه عرض میکنم خیلی ها هستن خیلی جا حرف میزنن، مرحوم عبدالله خوشبخت خیلی جا اثرگذار بودن و خیلی از مسئولین باشون مرتبطن، خودشون خیلی جا پیگیرن، مسئولین پیدا میکردن، تذکرات میدادن، خب کارشون تو همون فضا خودشون بوده دیگه. ولی مثلا بیان پشت مثلا تریبون واسن صحبت بکنن، وظیفه خودشون چه تشخیص ندادن. عرفا تو هر زمانی واسه زمان خودش، من بارها عرض کردم کلا در تاریخ شیعه اگه 12 تا 13 تا جنبش اجتماعی ما داریم، اینا غیر از یکیش همش مال اهل عرفانن، درسته، حالا از مثلا جمهوری اسلامی بین اقتدار صفویه بین مشعشعین سربداران، اینا همشون جنبش عرفانی هستن. شما میگین غیر عرفا هم کاری میکردن در طول تاریخ در عرض حکومت داری یا چی؟ حتما میکردن، اینا واقعا مزاح هستن، ولی واقعا انقلاب نکردن. به غیر از یه مورد در تاریخ ظاهرن ما نداریم که مثلا غیر عرفا انقلاب شیعی انجام داده باشن و حکومت شیعی مثلا تشکیل داده باشن و نمیدونم امثال این حرفا. هر کسی تو هر زمانی واسه امکاناتش وظیفه داره دیگه، ما نمیتونیم توقع داشتیم از همه تو شرایط مثلا متفاوت یک رفتار یکسانی سر.
اون یه موردی که فرمودین
دولت آل بویه رو میگن مثلا یک حکومت شیعی است که حتی من بازم مدعی نیستم که چیز کردم و فحص تام کردم، من در خودم فحص کردم، یه بار یکی از آقای اساتیدی تو تاریخ کار کردن ایشون هم فحص کردن، ایشون هم همین رو میگفتن. ممکنه کسی بره مثلا بگه یه دولتی پیدا کنه در یه جایی که چون اینا بحث تتبعی دیگه، ولی دولت آل بویه دولت عرفانی نیست، گرچه دولت آل بویه دولتی است که کاملا با فیلسوفان و حکما بسیار روابط خوبی داشتن، از همون موقعی که پایگاهشون رو در فارس تشکیل دادن یک عالمه مرکز فلسفی تشکیل دادن، با فارابی روابط داشتن و با اهل عرفان روابط خیلی مثبتی داشتن و شیعیان قالی اونجا پاسخشون دولت آل بویه بوده به اصطلاح. ولی حالا به عنوان یک جریان عرفانی مثلا تلقی نمیشن، حالا بقیه که جریان عرفانی تلقی میشن.
فرمودن که اینکه رهبری در یک جمعی فرمودن مثنوی و اینجا نوشتن اصول دین است، ولی فکر کنم اصل اصول دین فرمودن که بله مثنوی اصول دین است، این معنا چه معنایی داره و تفسیرش چیست؟
بله ببینید تو اصطلاح معروف میگن دین یه فروعی داره، یک اصولی، اصول یعنی ریشه ها، فروع هم یعنی شاخ و برگش. اصول دین هم که خب سه تاست در واقع، یکی توحید است، یکی معاد است، یکی بحث نبوت و ولایت که بین توحید مبدا و معاد و هادیان الهی اینا اصل. حالا بحث مبدا که خود توحید است و صفات واجب که علم و قدرت و حیات و عدالت و چیزای دیگه است، معاد که برای خودش، هادیان الهی هم بحث نبوت و ولایت. خب اینجوری معروف است که هر کدوم از این توحید و معاد و نبوت و ولایت ازش سه تا قرائت وجود داره، یه قرائت عام وجود داره که بهش میگن قرائت میگن مثلا توحید عام، یه قرائت خاص وجود داره که مال سالکین الالله، مال کسایی که یه ذره تو عوالم حرکت کردم، یه چیزای مشاهده کردم. یه قرائت خاص الخاص وجود داره که مال واصلین الالله، یعنی مال اولیای کامل. لذا میگن توحید عام، توحید خاص، توحید خاص الخاص. که آقا خودشینم چند جایی اشاره کردن طریقه خاص الخاص، طریقه مرحوم از دای قاضی و امثال ایناست. خب با این نگاه کتابایی که در باب عقاید مطلب نوشتن سه تا دستن. کتابایی که اصول دین مینویسن، اون نگاه خیلی عمومی ساده. کتابایی که اصول دین مینویسن، یعنی یه قرائتی که از این قرائت عمومی مقداری عمیق‌تر هستش و به درد کسی میخوره، یک سری در عوالم خلاصه داره. به قول اینا مثلا سالک الالله هست یا با عمل یا با نظر، مثلا یه مقداری حکمت خونده، نمیدونم بحثای عقلی خونده. گاهی هم کتابایی می‌نویسن که اصول عقاید، یعنی ریشه های عقاید، اون مطالب توحید و مواد و ولایت رو در سطح عمیقش مطرح میکنه. خود جناب مولوی مدعی است که در مثنوی این کارو کرده. آقا میفرمان من یه بار به شهید مطهری گفتم نظر شما راجع به مثنوی چیه؟ حالا من یادم اول شهید مطهری گفتن یا اولیشون گفتن، یکی از بزرگوار گفتن نظر من همونش که خودش در مقدمه گفته، اصول دین است. بزرگوار دیگه گفتن بله منم نظرم همینه، چون واقعا توحیدی که در مثنوی آمده اون سطح عمیق توحیده. انصافا در مسئله نبوت و ولایت تقریری که از نبوت و ولایت آمده همون سطح عمیق چی است؟ نبوت و ولایت. در موادش هم همینه، درسته؟ یعنی مثلا ما ایام عید قدیر هست، یه قرائت قدیر داریم که بالا منبرا میگن مثلا مملکت مثلا رهبر می‌خواست، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رهبر بعد خودش مشخص کردن، امیرالمومنین علیه السلام فسمع الله و اطیعوه و عرفشون گوش کنید. خب این یه نگاهی از ولایت دیگه. ولایت یعنی سرپرستی اجتماعی که دستوراتشون باید چی بشه؟ اطاعت بشه. یه نگاه خیلی عمیق‌تری به ولایت هست که نه ولی جدا از اینکه باید اطاعتش بکنی، یه کاری تو عالم انجام میده و انسان‌ها رو مثلا هدایت میکنه. یه نگاه عمیق‌تری هست که میگه نه ولی اونی هست که دست شما رو میگیره میرسونه به خدا. درسته؟ حالا غیر از نگاه اهل سنت میگن ولی معنی دوست است که چون اصلا کاریش نداریم. ولی معنی شیعیش مولا یا ولی، یکی این است که واجب و طاعت، یکی که علاوه بر اینکه واجب و طاعت واقعا آدم ها رو رشد میده، سومش اینکه آدم ها رو به خدا میرسونه. مولوی وقتی که میخواد قضیه قضیه رو مثلا بیان بکنه، حالا من اگه شعراشو درست بخونم چی بود زین سبب از بر این اگه کمک بهم بخونیم درست یادم نمیاد، ولی بیت دومش خلاصه این است که فرمودش که نام خود وان علی مولا نهاد، کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت رفایت وا کند. این تفصیل از مولا که مولا کیه؟ کسی که شما رو آزاد کنه، بند رقیت از پای شما باز بکنه، یعنی شما رو از حدود و تعینات و قیدها خارج کنه، مقام اطلاق برسونه، به لقاء الله برسونه. درسته؟ بشیم اصلاق غلام همت آنم که زیر شرق کبود ده هرچ رنگ تعلق بدر آزاده است. خب این قرائت از معنی مولا، این واقعا قرائت چی است؟ خاص الخاصه. یعنی میشه اصول دین که بسیاری از شیعیان در طول تاریخ به این اعتقاد نداشتن، میگفتن امیرالمومنین فقط براشون گوش بکنیم. ولی امیرالمومنین تو عالم دارن کار میکنن؟ نه، اونا که گفتن امیرالمومنین کار میکنن، باز یه تصور کوچیکی داشتن. آره کمکت میکنن، مثلا حاجت میدن، دستتو میگیرن، چون میگن امیرالمومنین شما میشین به خود خدا. این دیگه ته مثلا چی است؟ اعتقاد به ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستش که شیعیان عمومی هم ازش محروم هستن.
یکی از سروران حاضر در جلسه پرسیدن که در بحث نامه حضرت امام به شوروی که به بحث فلسفه ارجاع میدهد، ولی حضرت آقا به جوانان اروپایی فرمودند که قرآن، حالا آیا امام آقا در بحث فلسفه با هم اختلاف دارند یا خیر؟ یعنی آقا با فلسفه مشکل دارند و تفکیکی هستند یا نه؟
والا فکر می‌کنم که نقل قول صحیح نباشه، چون تو نامه نفرمودن فلسفه، اتفاقا تو نامه فقط اسلام. بعد میگن اگر میخواهی، من باز از بر نیستم از موش، اگر میخواهی از عمق باریکتر از موی منازل معرفت مطلع شوید، ادعی از خبرگان تیلخوشتون رو ببینید در حوزه قم، که کتاب‌های محیطین عربی رو بررسی کنن و به معارف اسلام آگاه بشن. این اول آخرش قرآن است و اسلام، اینا مقدمه است. میگن شما میخواهی اسلام و عمقش رو بفهمی، چون اسلام یه قرائت وهابی داره، قرائت وهابی اسلام جلوی کمونیست نمیتونه وایسته و حرف برای گفتن نداره. یه قرائت‌های عمیق‌تری داره که ایشون مثلا میگه اشاره می‌کنه به سهروردی، اشاره می‌کنه به ملا صدرا. بعد میگه تهش می‌خوای به دست بیاری، خلاص همین اصول دین می‌خوای به دست بیاری، میگه کتاب ابن عربی رو بخونید با اون عمق معارف مثلا اسلام چه بشید آشنا بشید. ولی آقا هم جای دیگه بارا در فلسفه همین رو فرمودن و فلسفه اسلامی فقه اکبر است و چه است؟
فرمودن که در معیارهای مطرح شده برای شناخت استاد سلوکی عملا تمام معیارها مبتنی بر حدس است و از طرفی تأویل پذیر. یعنی گفته شده انسان کامل در جملاتش نباید بوی منیت بیاید، اما مثلا ظاهر برخی از عبارات بوی منیت میدهد. این عبارات منظورشون عبارات از عارفان بزرگه. حال سوال این است، تکلیف ما چیست و چطور باید استاد را تشخیص داد با توجه به اینکه فرموده شده شرط رشد تسلیم کامل در برابر استاد است؟
ببینید اینکه تو عرفان میگن آدم باید استادش انسان کامل باشه، خب این یک آرزوی خیلی بزرگ ارزشمند است، ولی آرزویی است که دست یافتن بهش بسیار دشوار. لذا مرحوم علامه طباطبایی هم یه تعبیری دارن، میفرماین که حالا من پمپایان امروزی عرض کنم، میگن تقریبا توی این مسئله باب علم منصده، یعنی انسان نمیتونه یقین بکنه، چون کسی که شما بخواید یقین کنید که این کامل است باید یه مدتی اولا باهاش همنشین باشید، همینجوری از دور که نمیشه کسی ببینه بگه کامله که، بعد باهاش سوال کنین، جواب بپرسین، بالا پایین کنین، نمیدونم این حرفا، بعد تو زندگیش باهاش ارتباط داشته باشید، اون بزنگاهایی که هوای نفس، چون تو مجلس عمومی که همین مجلسین الان مثل انسان کامل مؤدب نشستیم ما اینجا، درست آدم کجا معلوم میشه که درست است درست نیست، میشه که هوای نفس میاد وسط، اونجا هستش که آدم ها مثلا یه عصبانی میشن، یک مثلا عصبانیت یه جمله میگن، مثلا مالش در خطره، آبروش در خطره، نمیدونم تو شرایط عادی که همه خوب هستن که، درسته باید اون بزنگاه های حساس تو زندگی باشه، آدم همنشین باشه، ارتباط داشته باشه، تا اون وقت بتونه کشف کنه که این واقعا اهل دنیاست، اهل آخرت، هوا نفس داره، هوا نفس چیه. لذا معمولا یه همچین کاری شدنی نیست. لذا مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که چون انسداد باب علم در انسداد باب علم همیشه بعد به ظن و گمانش عمل بکنه، توی این مسئله انسان باید بره تحقیق بکنه، کسی که ظن به کمالش پیدا کرد بهش مراجعه کنه، البته همراه با اخلاص و توکل. خدا ضمانت کرده که اگه کسی اخلاص داشت و توکل هم داشت، اگه مسیرش مسیر صحیحی نباشه خدا اشتباهش رو بهش میکنه
نشون
میده. و الا عادتا این که انسان بخواد، ما عموم کسایی که میشناسیم که اینا کامل بودن، کسایی هم که یه افرادی رفتن پیش اینا، بعد مدتی با اینا بودن، از نزدیک اینا رو درک کردن، بعد سالهای سال گفتن آره مثلا ما شهادت میشه مرحوم علامه طباطبایی رو زبر گفتن شما مرحوم قاضی که نبودنش انسان کامله که، میگن آقای قاضی من گفتن من فرض دادم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون، این حرفا چند تا نصیحت هم کردم که ارتباطتون برقرار شد، رفتم خورده خورده، بعد یه ذره که رفتم بعد میگن من که اون موقع فکر میکردم ملا صدق از قبل بیاد بیرون حکمت متعالیه رو به خوبی من توضیح نمیده، من دیگه احساس کردم که هیچ چیز فلسفه نفهمیدم، بعد نواس وجود رو دوباره بشنم از اول پیش مرحوم قاضی درس بگیرم. خب این اساسه تو ارتباطات کشف شده دیگه. بعد مرحوم علامه 4 سال خدمت مرحوم علامه قاضی بودن، بعد فهمیدن آقا استاد ما کامل بود. من از مجموع این بحثایی که کردم و حالاتی که دیدم و مسائل سلوکی کمالشون رو احراز کردم، درسته؟ ولی روز اول که رفتن که اینجا نرفتن، حالا ما اینجا نشستیم خیلی راحت میگیم بله مرحوم علامه قاضی انسان کامل بود، چون زحمتشو این دیگران کشیدن. ولی عادتا هم چیزی در زمان حضور اولیاء خدا شدنی نیست، مگر به ندرت، انسان نمیشه خودشو معلق بکنه بر اون مثلا.
فرمودن با توجه به تعابیر بلند بزرگانی مثل حضرت آقا و آیت الله جوادی و حتی مرحوم ملا صدرا از حکیم فردوسی، تعابیر زشت و زننده علامه تهرانی از ایشان چه وجهی دارد؟
اون قسمت دوم سوال که فکر کنم باز داره بی‌انصافی است، چون مرحوم علامه راجع به فردوسی تعبیر زشت و زننده که ندارم. آقای کاش من اینجا لپتاپ نشم این الفاظشون از روش میخوندم. این مضمون مطالعه مرحوم علامه راجع فردوسی اینه که ایشون معتقدن فردوسی یک انسانی است که عمرش رو به خسارت گذرونده و زحمت کشیده در یه راهی که راه خدا نبوده. به قول خودش حالا اگه این شعر درست باشه نسبتش که بسی رنج بردن در این سال سی عجم زنده کردن در این پارسی، ایشون میگن که این کسی 30 سال زحمت بکشه که عجم رو زنده بکنه، این خسران زده است. خب این خسران زده بودن مال فردوسی فقط نیستش که مثلا من اگه 30 سال مثلا درکتم که فقه بخونم، اگه برای خدا نخونم خسران زده است دیگه، درسته؟ 30 سال تفصیلم بخونم اگه برای خدا نباشه، خب آدم خسران زده است، گمش هدر رفته، درسته؟ برم 30 سال ریاضی و فیزیک بخونم، مهندس بشم، پزشک بشم، برای خدا نباشم همینطور. حالا بعد کارا جنسش اینجوری که میشه روش قصد قربت کرد، مثلا فقه خوندن و فلسفه خوندن و تفسیر خوندن و حتی پزشکی و اینا، عجب زنده کردن اصلا قصد قربت هم توش نمیشه کرد، مثلا کارش کار غیر الهی است. ایشون میگن این شخصیت خسران زده است که عمرش رو در دنیا به بطالت گذراند. درسته؟ و میگن لذا چون اینجوری است، این شایسته این که به عنوان الگو و یک شخصیت مطرح در جامعه شناخته بشه نیست. حالا آدم خوبی بوده یا بدی، من میگن ما خوب بودنش قضاوتی نداره. آدمایی که خسران زده هستن الان آدم بدی که نیستن، که راه کج رفتن، ممکن نیت خیر داشته باشن. بعد اتفاقا من خاطرم هست تو همون کتاب نور ملکوت ایشون حالا نه توی متن توی حاشیه آوردن که میگن اصلا فردوسی بعد از اون رحلتش خواب دیدن، جاش خوبه، گفتن چرا؟ گفت منو به خاطر یک بیتی که در وصف نمیدونم توحید گفته بودم، در وصف ولایت گفته بودم، من اینجا بخشیدن و بهم جای خوبی دادن و میگن عاقبت به خیر شد و ما هم نمیخوام اینو رفت جهنم مثلا. ولی سوال اینه که در تراز اینکه بخواد الگو بشه در یه جامعه و اینو مطرحش بکنیم، در این تراز هست و در این تراز چیه نیست. الان مثلا فرض کنید یک مثلا هنرپیشه مثلا سینما، درسته؟ اینو مثلا ما درست است بیم الگو کنیم مثلا برای نسل جوان و مثلا تو کتاب‌های درسی دبستان مثلا عکسش چاپ کنیم و مثلا تعریفش کنیم و این حرفا، میگیم نه مثلا نمیخوام همه هنرپیشه‌های اونم چون بعضی آدم‌ها خوبی هستن که مثلا شایسته الگو هم هستن، نه جنس از حیث هنرپیشه بودن، درسته؟ میگم این شغل شما از این حیث شایسته الگو شدن نیست. اگه واقعا تقوایی داری، ایثاری داری، کاری جهادی می‌کنید، اونا از اون جهت الگو بشه، اشکال نداره. درست که مجسمه‌شو بسازیم وسط شهر بزنیم، میگیم نه. حالا گرچه ممکن خیلی هنرمند بزرگی هم چیه باشه، حالا جهنمیه نه، ممکن بهشتی باشه، خیلی بالاتر از من و شما جاش بشه تو بهشت. درسته بهشتی بودنش هم، ولی الگو شدن یک تراز خاصی توی جامعه لازم داره. ایشون میگن فردوسی عمرش رو هدر داد، خلاصه دنبال این بودش که یه سری مطالب بی سندی در مورد ایران باستان اینا رو به شعر در بیاره، حرفاش که بی سنده، بعد مذاق ملی گرایی داره، مثلا ایران ایران داره در مقابل جریان مثلا اسلام و عرب و یک تهزمین های شعوبی گری توش نهفته هستش که با اونا مثلا پیوند داره، لذا شایسته این حرفا نیست. این حالا تعبیر تند و آقای چیز ما خیلی تعبیر از چیتی بودش،
تعبیر زشت و زننده،
زشت و زننده اصلا همچین چیزایی که ندارن که. ولی حالا مسئله دوم، خب یه خلاف نظری بین بزرگان هستش دیگه، مثلا مسئله تاریخی است. درسته ممکنه شما پس از یک سندی رو بکنید که اصلا فردوسی دنبال احیای تشیع بوده، به بهانه مثلا احیای تشیع رفته داستان مثلا رستم و مثلا سهراب نوشته، میگه بس نیتش هم خیر بوده، خسران زده هم چیه نیستش. فعلا این فردوسی که بعضا ظاهر حال شاهنامه است و بعضا ظاهر مثلا فرض کنید بعد منابع تاریخی مرحوم علامه اینو خوندن گفتن این آدم شایسته الگو شدن چی نیست، حالا نه این وحی نه الهام باطنی است. اگه واقعا بعد از بزرگان گفتن فردوسی حکیم بوده، مثلا مرحوم ملا صدر هم میگن خب حکیم بودن منافاتی با اینکه اصلا خسران زده باشه نداره، مثلا میگن حکیم باشه، دانشمند بزرگی باشه، حرفای حکمت آمیز هم بزنه، خسران زده هم باشه. الان مثلا بعد از این شخصیت های معروف دنیای مثلا خارج از اسلام رمانایی دارن، کتاب های خیلی حکیمانه دارن، توش پر از کلمات حکمت، مطالب حکیمانه، ولی خب اول آخرش بویی از توحید و از عبودیت وجود نداره، همش یک حالا یا انسانگرایی غلیظ است یا دنیاگرایی غلیظ است. خب این شخصیت ها نباید تو جامعه اسلامی برجسته بشن، گرچه حکیم هم ممکنه چیه باشه، ولی بعضی دیگه گفتن نشون حکیم الهی است. اگه واقعا حکیم الهی باشه خب طبیعتا خسران زاده نیست دیگه، بحث تاریخی است، برمیگرده به نقد و بررسی شاهنامه و نقد و بررسی تاریخ فردوسی. الان با توجه به نسخه‌ای که از فردوسی چاپ شده، الیات الهابیش مشخص شده، گزارش های دقیق تری که از تاریخش به دست ما رسیده، بهتر میشه این مسئله قضاوت محکمی چیه کرد. طبیعتا مرحوم علامه در اون زمان منابع کمتری در اختیار داشتن.
فرمودن که علت روایاتی که در مذمت تصوف آمده چیست، در حالی که شنیده شده ظاهرا از حضرت عالی اهل بیت اهل تصوف و عرفان بودند.
بله، من هفته پیش این دو هفته پیشم تو همین مسجد عرض کردم کلن روایتی در مدام تصوف نداریم، روایت مدام تصوف همش جعلی است. دیگه اون دفعه داستان جعلش هم عرض کردم که نمایش ساختگی است و یه عده به بهانه نشستن اینا رو ساختن، توی هیچ کتاب معتبری هم وجود نداره. من یادم نمیاد چی گفتم اهل بیت اهل تصوف بودن، که نمیاد ولی اهل عرفان که اصلا عرفان چیزی جز مرام و مسلک اهل بیت نیستش دیگه، همش توحید است و سلوک الاله است و توجه به خداوند. خب اهل بیت هم اصلا دینی نمیاد دیگه، دین چیزی غیر از عرفان نیست، عرفان هم چیزی غیر از دین نیست، عرفان واقعی و دین با هم دیگه یکی هست. حالا تصوف با این معنی خاصش من یادم نمیاد گفته باشم جایی که اهل بیت مثلا اهل تصوف.
انشاءالله با توجه اینکه ساعت 12 انشاءالله پایان جلسه است، سوال آخر فرمودن که با توجه به اختلاف لایه‌های مختلف فهم در افراد مختلف، فرایند ورود در لایه‌های بالاتر فهم چگونه است؟ سوال دومشون هم اینه که کسی بر اساس فهم پایین خود شروع به مخالفت با افراد دارای فهم بالا می کند، نتیجه اعمال این فرد مخالفت کننده و ترویج دهنده فهم پایین چطور است؟
اون مسئله اولیش که بزرگان معمولا میگن آدم بخواد سطح فهمش بره بالا، دو تا کار باید بکنه. یکی باید تحصیل علم بکنه از طریق همین علوم ظاهری و مفاهیم و درس و بحث و اینا، یه سری حقایق جدید رو بفهمه که خب این مسئله است که ما تو حوزه و دانشگاه اینا سعی کنیم از این مسئله حرکت کنیم. مرحله دومش هستش که سعی کنه با سیر و سلوک عملی یه سری حقایق رو مشاهده کنه که قبلا مشاهده نمی‌کرد. مثلا کسایی که اهل سیر و سلوک الله هستن، درس هم نخوندن، خیلی چیزا رو خیلی خوب می‌فهمن که خیلی از آدمایی که بعدین تو حوزه یه عمری بودن ولی فقط فقه و اصول خوندن، بحث‌های معرفتی نخوندن، نمی‌فهمن. و علتش اینه که خب اینا غالبا دریافت دارن، اینا رو می‌بینن، حس می‌کنن، خیلی جای انکار نداره. دیگه اون آقا یه عمری هم فقه و اصول خونده ولی خب بحثای معرفتی و علمی که دنبال نکرده، اما مقام عمل هم که خب قدمی بر نداشته، مسائل براش همش عجیب غریب تلقی میشه دیگه. این که دوتا راه رشد و خونم لایه لایه است دیگه، لبطنهی بطن لبطنهی بطن، همطور میره عمیق‌تر میشه، آدم باید همشه سعی کنه قدم به جلو بزنه. اما اونایی که کمتر میفهمن و حالا حرفای اونایی که بیشتر میفهمن رد میکنن و انتقاد میکنن، پیش خدا اعمالشون چی است؟ راستش بستگی داره به نیات دیگه. یه موقع هست کسی جاهل قاصره، کسی که جاهل قاصر هستش اگه به نیت خیر کاری انجام بده پیش خدا هم ثواب هم میبره تازه. یعنی ممکنه بشینه به ولی خدا هم اهانت بکنه، خداوند هم چیکار کنه؟ خداوند هم ببردش تو بهش به خاطر اهانت کرده. تو روایت هم داره دیگه، خدا گاهی مواقع کسی را به خاطر بغض یک مؤمنی به بهشت میبرد، چون اون مؤمن رو اون کسی که بغض داشتش فکر میکنه اهل آتش جهنمه، فکر میکنه فلانی جهنمیه، باش کینه داره، فکر میکنه دشمن امیرالمومنین، نمیشه فحشش میده. خب اون دنیا میگن تو دشمنه، چون در واقع اون که تو فکر خودشه داره فحش میده دیگه، درسته؟ ولی اگر که جاهل قاصر نباشن، جاهل مقصر باشن، یا نیتش نیت خیر نباشه، به همون مقدار پیش خدا هم جان مسئولن. زمان ما یک نکته هست، زمان ما خدا حجت رو تموم کرده نوعاً، نه بر همه. یعنی یک زمانی بود مثلا عرفان یه چیزی بود توی یک شهر دیگه، شما اینجا نشسته بودیم میگفتن ها این ملا سعدی هست که هک قوم آدم منحرفیه، صاحب قصص رو نما میگارندم راست اشتباس چیه، میگه مثلا فلانی ملا صدر رو لعن میکرد، گفتن چرا؟ گفت قائل به وحدت واجب الوجود. بعد گفتم وحدت واجب الوجود همه مسلمان معتقدن، وحدت وجوده که اشکال داره. مثلا فرض کن مثلا شما وقتی مشهد باشیم این که هک قوم ببینیم ملا صدر چی میگه، نمیشد مثلا ما، خب این بنده خدا مستضعفه دیگه. یا مثلا کسانی که اهل عرفان بودن خیلی علومشون رو نکرده بودن، توضیح نداده بودن، جهل مرکب پیش میومد. اما زمان ما یک زمانی است که برجسته ترین علمای دین از جهت علمی، از جهت عملی، نبوغ، استعداد همشون اهل عرفان هم. تو این زمان اگه کسی بیاد بگه این اهل عرفان آدمای منحرفی هستن، پیش خدا هیچ توجیهی نداره. این اگه دین داشته باشه و تقوا داشته باشه، تهش باید بگه آقا یه حرفایی میزنن، ما اینی که ما ازش میفهمیم غلطه، ولی خودشون میگن که اشتباه میفهمید، چون همشون هم بنگال خود اشتباه میفهمید دیگه، لذا ما قضاوتی نمی کنیم. اگه کسی اومد گفت نه من حرف اینا رو فهمیدم، همشون هم میگن تو نفهمیدی، اشتباه میگن، نه من فهمیدم درسته و فهمیدم که همش ضد خدا و پیغمبر هستش، این آقا منحرفه، این آدم میشه خدا دیگه حجتی چیه؟ نداره، چون خدا این شواهد و قرائن رو به اسباب مختلف قرار داده که بابا این حرفایی که ندارن میزنن محامل دیگه ای داره، احتمال داره که چیزایی بگن که شما برداشت غلط باشه، خودشون هم دارن میگن که برداشت شما اشتباهه، شما میدونی فقه اصولشون از شما بهتر هستش، میدونی تقواشون از شما بیشتر هستش، میدونی در تراد المیزان شما بین 40 50 سال گذشتم آدم تربیت نکردید، قبلش هم نداشتید، نمیشه خودتون بزنید کنار علامه طباطبایی و بگین علامه طباطبایی مثلا کافر هستن، علامه تهرانی مثلا این علامه هستن اونجوری. لذا ولی واقعا یه کسی اینقدر جاهله دیگه، بنده خدا واقعا اینقدر مستضعفه که فکر میکنه که حرفا اونا رو میفهمه و فکر میکنه قرآن هم میفهمه و فکر میکنه که میفهمه که اینا با هم دیگه مخالفه، درست فکر و فکر میکنه که وظیفه داره که بره تبلیغ کنه بر ضد اینا و بعد میره خالص خدا تبلیغ میکنه. این آدم که اینقدر جاهل باشه حتما خداش بهش، یعنی شک نکنه که الان بهش جای خیلی خوبه که دیگه اینقدر همیشه چپ میفهمه، خدا میگه تو اصلا همه عذر پذیرفته است و یه چیزی میشه خدا چیزی نداره. ولی واقعا اگه آدم یه مقداری سواد و دانش داشته باشه حتما احتمال میده که شاید من اشتباه میکنم. بزرگان فقها ما مثل مرحوم آیت الله حکیم دیگران وقتی این بحث رو مطرح میکنن میگن آقا این کلمات اینا دارن یه ظواهری هم داره، ولی ما اینا رو میشناسیم، اینا از بزرگان هستن، علل قاله منظورشون این نیست، درسته، ولی ما مربوط نیستش که اونا محلشون چی هستش و خودشون میدونن و خدای خودشون. به جای که بالا منبر بگن اینا اجتماع میکنن، آقایون اگه تعهد دارن بالا منبر رو باید بگن که اونی که ما فکر میکنیم که اینا میگن که خودشون هم میگن این نیستش، کفر. اصلا شما دفعه بعدی محمد الهی من باز کنیم بالا منبر بگیم صاحب محمد الهی چیزایی گفته، ما یه چیزی میفهمیم، همه شاگرداش میگن شما اجتماع میفهمید، اینی که ما میفهمیم کفره، اونی که محلش هست خدا میدونه چی هستش، اینی که دعوا نداره که. اما این محمد الهی باز کردید گفتیم این اینجوری گفته و این که گفته از خلاف دین هستش، خب خدا چیز میکنه که خدا با آدم اعتراض این واقعا آدم میفهمه که چیکار داره میکنه، خدا حجت اون انسان تموم میکنه دیگه، میگه شما حق اظهار نظر توی این موضوع نشید، دیدی که همه دارن میگن اجتماع میفهمید دیگه، پس اظهار نظر نکن، بگو من نمیدانم، سکوت کن دیگه.
خب حالا درخواست تغییر و فکر کنم اهالی جلسه اینه که جلسه رو ختم کنیم به چند تا دعا نریه اصلا اینجا یه صلوات خط بفرم.
اللهم اجل ولیک الفرج و الغلبة و النصر و العافية فی الجسم و اجعلنا من خیر اعمالی و انصاری فی شیعته. خداوند اعمال و رفتار ما رو مرضی نظر حضرت موسی علیه السلام قرار بده، این بحثا این گفتگوها رو سبب تقرب ما به فهم معارف قرآن و اطرت قرار بده. اختلاف و کدورت و در بین قلوب شیعیان و محبین امرمین علیه السلام به کرامتت برطرف بفرما. موانع فهم ما رو نسبت به معارف دین، معارف قرآن و اطرت به کرامت خودت بردار. خدایا شر کفار اجانب دشمنان اسلام رو به خودشون بازگردان. خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به دین، به مملکت شیعه، رهبر معظمون، علمای عاملین، همه رو در سایه محمدان اسلام تأیید بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. جلسه بعدی که